أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. موضوع علم اقتدار آفرین و سازوکارهای علم اقتدار آفرین از موضوعاتی است که ما مبسوط باید بهش بپردازیم تا به نتایج خاصی دست پیدا کنیم. چه ضرورتی داره تبیین علم اقتدار آفرین؟ یک ضرورت اصلی و اساسیش اثر بخشی و کارآمدی علمیه که داریم دنبال میکنیم. واقعا ما غیر از این که بگیم این علمی که دنبال میکنیم فقط یه هدف گذاری شده به یه مدرکی برسیم تو لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری و اینکه یه جا محل کاری باشه و پرستیژ اجتماعی باشه، اینکه این علوم اقتدارزا هستن یا اقتدارزدا و مواردی از این دست خیلی برامون شفاف و روشن نیست. ابعاد و مسائل علوم اقتدار آفرین رو از زوایای مختلف مجبوریم بررسی کنیم. امروز به علم مبارزه میپردازیم. علم اقتدار آفرین علمیه که علم مبارزه است. یک دلیل و ضرورت پرداختن به علم مبارزه برگزاری اجلاس عدم تعهده. مدام در طول این هفته گذشته شنیدید که هی در بررسی تاریخ جنبش عدم تعهد مدام گفته شده که و اینجوری میگن که این جنبش در دوره شکل گرفت که نسبت به تعهدی که بعضیا به شوروی و بعضیا به آمریکا، بعضی ها به غرب و بعضی ها به شرق، بعضی ها به بلوک سوسیالیسم و بعضی ها به بلوک کپیتالیسم داشتن، میخواستن در واقع خودشون رو آزاد کنن، بگن ما متعهد نیستیم به هیچ کدوم از این دو بلوک قدرت و جریان سوم محسوب میشیم. نتوانستند. تاثیرگذار بودن اما نتوانستند. درجاتی داشت. بعضی ها کاملا وابسته بودن به شرق، اینجا هم بودن. بعضی ها کاملا وابسته بودن به غرب، تو این گروه هم بودن. اصلا خود بنیانگذاران اولیه خودشون هر کدوم متعهد بودن. بالاخره جمال عبدالناصر متعهد به سوسیالیسم بود، آقای جوزف بروز مارشال تیتو در یوگسلاوی سابق خودش کمونیست بود، آقای جواهرلال نهرو ناسیونالیست بود، آقای سوکارنو در اندونزی. اون اصالت در هیچ کدوم نبود. هیچ کدامشون علم مبارزه خاص رو نمیدونستن. این تفکیک پارادایمی رو در علم اقتدار آفرین از مبحث علم مبارزه صورت میدم تا ببینید که چرا جنبش عدم تعهد موفق نبود، چرا نگران بودن که جنبش عدم تعهد در ایران برگزار بشه، نشستش و مدیریتش به مدت 3 سال در اختیار ایران قرار بگیره، بعدش هم به مدت چند سال ایران عضو ترویکای اون باشه. علم مبارزه یکی از زمینه‌ها و معیارها و شاخصها و خطکش‌های فهم نکته است به نام تعیین کارآمدی و اثربخشی علمی که دنبال می‌کنیم. آیا این علم به ما اقتدار میده یا نمیده؟ بقای ما رو تضمین می‌کنه یا نه؟ اثربخش هست توی قدرت یا نه؟ اینجا اصلا مسئله‌مون علوم فنی نیست. علوم اقتدار آفرین رو گفتم، الان بیشتر گیر انرژی اتمی و موشک و ماهواره و رویانا و سلول بنیادی و اینجور موارد هستن. نه، الان مسئله ما دوستان مقوله مهمی است به نام علوم انسانی اقتدار آفرین. به شدت ما در موج جدید و موج آینده ای از مناسبات علمی در کشور حساسیم که علوم، به خصوص علوم انسانی اقتدار زدا رو مشخص و معرفی کنیم و جامعه رو از اونا دور کنیم و جهتگیری علوم انسانی رو به سمت علوم انسانی اقتدارگرا و اقتدار آفرین سمت و سو بدیم. این رو مورد آنالیز و ارزیابی قرار میدیم. یکی از مؤلفه‌های اقتدار آفرینی علم اینه که قواعد مبارزه رو برای زدودن سیطره دشمن به ما بده. به این علم میگن علم مبارزه. یک واژه است بسیار مصطلح، بسیار جدی و بسیار ایدئولوژیک، هم در ایدئولوژی لیبرالیسم هم در ایدئولوژی مارکسیسم. علم مبارزه علمیه که میگه که به اصطلاح چطور و چگونه باید حکومت جائر رو سرنگون کرد، یا دشمنی که کشور رو اشغال کرده اون از اون کشور بیرون کرد، یا در برابر سلطه کشور ابرقدرت هژمون ایستاد. این میشه علم مقاومت و علم مبارزه. عمیقا یک علم انسانیه، جزو علوم انسانیه، کاملا بنمایش فلسفیه. جلوتر میریم متوجه میشید منظور چه سازوکاری. یا دولت مستبد است باید واژگون بشه، یا دشمنی کشور رو اشغال کرده، یا ابرقدرتی از بیرون هژمونی و سیطره و استیلاش رو میخواد حاکم کنه. مقابل این ستا ایستادن یه علمی میخواد. چنین علمی علم اقتدار آفرینه. اینجا اسمش میذارن علم مبارزه و علم مقاومت. منظور از علم مبارزه علوم نظامی نیست. منظور از علم مقاومت جنبش چریکی هم نیست. علم مبارزه و علم مقاومت ریشه تو فلسفه یا حکمت داره. موقعی که مواجهه با یک نظام یا یک رژیم نامطلوب صورت میگیره، یه طرح مطلوبی حتماً وجود داره که ریشه در یه فلسفه یا یه حکمت به خصوص داره. یعنی شما وقتی میاد میگید که حکومت پهلوی رو میخوایم عوض کنیم، تو اون علم مبارزه شما حتما طرح جایگزین دارید دیگه. میگید حکومت پهلوی نباشه، چه الگویی به جاش در این بیداری اسلامی تو این کشورها، اینو 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 این نباشد، پس چی به جاش؟ از همینجا اون علم مبارزه شکل میگیره. همین که شما بدیلی برای این اشغال، بدیلی برای این حکومت جائر، بدیلی برای این هژمونی و نیروی سلطه‌گر جهانی دارید، مثلا امروز برای هژمونی ایالات متحده و غرب، این علمه که ریشه در یه فلسفه‌ای داره یا ریشه در یه حکمتی داره، اسمش علم مبارزه است، علم مقاومت. اگر ریشه در یه فلسفه‌ای داشت در تلقی غربی، اون طرح مطلوب جایگزین حتما یه ایدئولوژیه. یعنی اگر شما آمدید گفتید که به عنوان جبهه ملی، مصدق آمد گفتش که آقا این سیستم موجود رو نمیخوایم، ناسیونالیسم رو مبنا قرار میدیم، ایدئولوژی ناسیونالیسم میشه علم مبارزه. اگر نهضت آزادی بود ایدئولوژی لیبرالیسم رو میگه، مبارزش بر مبنای ایدئولوژی لیبرالیسم، لذا علم مبارزش لیبرالیسم. اگر سازمان چریکای فدایی خلق و حزب توده بود، مبناش مارکسیسم و سوسیالیسم، علم مبارزش مارکسیسم و سوسیالیسم. اگر متدینین بودن، مبناشون برای این که بگن سیستم حکومت پهلوی نباشد پس انگاره و گزاره دینی باشد، علم مبارزشون اسلامه. حالا کجای اسلام، کجای مارکسیسم، کجای ناسیونالیسم، کجای لیبرالیسم این توانایی رو برای مبارزه به شما میده، اون بخش رو تبیین کردن یا کلیتش رو تبیین کردن میشه علم مبارزه. اون علم اقتدار آفرین. به چند دلیل ضرورت داره که این موضوع رو عمیقا دنبال کنیم. سه دلیل اصلیش، یکی تبیین اینه که چرا تجربه 120 کشوری که جنبش عدم تعهد رو رقم زدن تجربه خیلی موفقی نبوده، نتونسته جریان هژمون و سلطه‌گر رو عقب برونه. دوم اینکه در رویکرد علمی ما کدوم یکی از علوم انسانی امروز این شرایط رو ایجاد میکنه که ما بتونیم به علم مبارزه دست پیدا کنیم. نکته سوم اینه که مگه ضرورت داره اصلا مبارزه کنیم امروز؟ یعنی چی؟ اصلا چرا ما باید دنبال علم مبارزه باشیم؟ مگه دشمنی وجود داره؟ مسئله ما چیه؟ اصلا چه لزومی داره بیستیم روبروی گروهی جناحی؟ علم جهانی، دو به علاوه دو میشه چهار، همه جای جهان میشه چهار، با این هم که نمیشه مبارزه کنه. اصلا مسئله مبارزه نیست، این ضرورت هست. ضرورتی که امروز خیلی از جوانای ما، این 4,400,000 تا دانشجویی که داریم، اصلا نمیدونن که ما در جنگیم. حالا امروز اسمش شده جنگ نرم و مواردی از این دست. و اینکه اساسا علم اقتدارآفرین علمی است که این هژمونی رو به چالش بکشه، هژمونی که اینها ایجاد کردن. برای این منظور مقوله علوم اقتدارآفرین در علم مبارزه رو یه بررسی اجمالی میکنیم. اونم در بررسی 100 سال گذشته است. یعنی مثلا در سال 1912 قبل از انقلاب بلشویکی در روسیه تزاری، تا امروز در سال 2012، 100 سال گذشته رو بررسی کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. در 100 سال گذشته 3 تا علم مبارزه توی جهان مطرح شده. 3 نوع علم مبارزه مطرح شده که جهان توسط این 3 نوع علم مبارزه روبروی هم سفارایی ها رو به اصطلاح دیده جهان، و اقداماتی که انجام شده تقابل و تعامل بین این 3 تا بود که با یکی از این 3 تا یه بشر، یه تمدن یا یه کشوری سعی کرده خودش و جامعهش رو رها کنه و رهایی رو صورت بده. علم رهایی، علم مقاومت و علم مبارزه. اولیش رو که توی این جلسه بهش میپردازیم، علم نخست، علم مارکسیزم. مارکسیزم در قرن 20 علم اصلی مبارزه و مقاومت بود. بشر تو 5 قاره تحت سیطره استبداد و کپیتالیسم و امپریالیسم بود. علم مبارزه و علم مقاومت آماده و مهیاش علم مارکسیزم بود. از آمریکا و انگلیس تا پهنه اروپا و آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، همه جا علم مبارزه علم مارکسیزم بود با همین کلمه ها، علم مبارزه. روسیه تزاری به علم مارکسیزم دست پیدا کرد و لنینیزم رو شکل داد. چین علم مارکسیزم رو گرفت، به ماوئیسم رسید. کوبا علم مارکسیزم رو گرفت، به کاستروئیسم رسید. کره شمالی علم مارکسیزم رو گرفت و به جوچئیسم رسید، کیم ایل سونگیسم و قص الهازا. ترکیب علم مبارزه مارکسیزم و سوسیالیسم با ناسیونالیسم، ناسیونال سوسیالیسم، در آلمان تبدیل شد به ایدئولوژی نازیسم، در عراق و سوریه تبدیل شد به بعث. ناسیونال سوسیالیسم شد بعث. یعنی ترکیب اینها هم الگو برای اداره جهان بود. در ایران هم علم مبارزه با شاه و با آمریکا شد مارکسیسم. علم حاکم اصلی در یه دوره طولانی شد مارکسیسم. تحلیل گروه های مارکسیست شده در ایران، یعنی جریان شاخص که میشد سازمان مجاهدین خلق، در توجیه اینکه چرا از آقای بازرگان و نهضت آزادی، از جبهه ملی و آقای مصدق، از آیت الله طالقانی و دیگران بریدن و به مارکسیسم رو آوردن، این بود. جمله‌شون اینه که ما در تحلیل زمینه‌های مبارزه به این نتیجه رسیدیم که در دنیای امروز علم مبارزه در دست مارکسیسم است. به این نتیجه رسیدیم که در دنیای امروز علم مبارزه در دست مارکسیسم است. بدون این علم، علم مبارزه یعنی مارکسیسم، محال است که هیچ نهضتی و انقلابی پیروز شود. بنابراین ما باید مجهز به علم مبارزه با به علم مبارزه باشیم، علمی که در حیطه اندیشه مارکسیسم است. باید با توسل به مارکسیسم مبارزه کنیم. از سوی دیگر جامعه ما اسلامی است، بنابراین باید پلی بزنیم میان مارکسیسم و اسلام که هم جامعه خودمان را داشته باشیم و هم مارکسیسم جهانی را، تا هم به علم مبارزه مسلح باشیم و هم زمینه اجتماعی خود که مذهب است را حفظ کنیم. بنابراین به مارکسیسم اسلامی در علم مبارزه دست می‌یابیم. کلمه مارکسیسم اسلامی رو با این منطق اینها رقم زدن. این بود که گروه‌های انقلابی مثل چریکای فدایی که رأساً علم مبارزه مارکسیسم رو پذیرفتن و گروه‌های التقاطی مثل سازمان مجاهدین خلق عملاً با پذیرش توأمان اسلام و مارکسیسم به التقاط در غلطیدن. اینقدر جو و جریان غالب بود در جهان که اینها هم علم مبارزه رو از مارکسیستا گرفتن و آن شد که امروز در کارنامه‌شون 16,000 شهید ترور ما در کشور داریم. و روز گذشته که بخش دیگه‌شون از اردوگاه اشرف بیرون کردن به سمت اردوگاهی در نزدیکی بغداد منتقل کردن، این سازمان به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های تروریستی و چریکی جهان، خب می‌دونید ما دو تا سازمان بزرگ چریکی جهان به ما مربوطن، یکیش علیه ماست، یکیش محصول ماست، یکیش حزب الله لبنانه، یکیش سازمان مجاهدین خلقه، سازمان منافقه. حزب الله لبنان بین 400 سازمان چریکی شناخته شده امروز روی کره زمین خوشنامترین، قویترین، باکلاسترین، های لول ترین سازمان چریکی جهانه که رشک برانگیز و قبط پذیره برای همه. دوم سازمان مخوف تروریستی مجاهدین خلقه که این علیه ماست. بیشترین هواپیما ربایی، بیشترین ترور، تعداد زیادی تانک و توپ و یه موقعی هلیکوپتر داشت و اوضاعیه. یکی از عجایب مناسبات جمهوری اسلامی است که خوشنامترین سازمان چریکی جهان و مخوفترینش به جمهوری اسلامی مربوطه. یکیش زدشه یعنی سازمان منافقین و یکیش محصول جمهوری اسلامی. کجا اینا از هم متفاوت میشن؟ در علم مبارزه، یعنی همون علم اقتدار آفرین که اونجا میشد مارکسیسم. من به دلیل اینکه متاسفانه نسل جوانمون اشراف خاصی به این مقوله نداره و مقوله علم مبارزه خیلی برای شما شناخته شده نیست، هرچند اخیراً بحثایی مثل جنگ نرم و اینا مطرح میشه، اشرافی به این مفهوم ندارید که ایدئولوژی ها یک کارکردشون در علوم انسانی مسئله علم مبارزه است و اصلا علم مبارزه برای شما حدود و ثغورش تعریف شده نیست که اگر ما الان علم مبارزه رو قبول داریم با کی داریم مبارزه میکنیم، دشمن کیه، ما کی هستیم، جبهه کجاست، خط و خطوط چطوری تعریف میشه، روش و سبک و سیاقمون در مبارزه چیست. در واقع عملا بخشی از انرژی موجود در نیروهای دانشجویی ما که قائل به مواجهه و مهاجه هستند با دشمنان گوناگون داخلی و خارجی، یک ضعف و خلأ کلیدی دارن، اینه که تئوری‌های مبارزه رو نمی‌شناسن. امروز می‌رسیم فقط به یکیش اشاره کنیم از اون ستایی که گفتم، یکیش یعنی فقط به مارکسیسم اشاره کنیم و علم مبارزه رو در زمینه علوم اقتدار آفرین ابعادش رو روشن کنیم. برای همین جنبش‌های مارکسیستی در کشور که گفتم، نمونه تلقی اینا در علم مبارزه در متونی که از جنبش‌های مارکسیست توی جهان ترجمه کرده بودن رو نمونهش رو آوردم که ببینید چطور عمل می‌کردن. اینا عمدتاً متأثر از حرکات آقای فیدل کاسترو و چگاوارا در کوبا بودن یا متأثر از هوشیمینه و جیاب در ویتنام. الهام بخش جنبش‌های مقاومت در جهان از جمله ایران توی اون مقطع کوبا و ویتنام بودن، دهه 60 و دهه 70 میلادی. همونطوری که الان برای شما خیلی معروف حزب الله لبنان و حماس خیلی شناخته شده است و در شق منفی جریان القاعده و طالبان، در زمان ما جنبش کوبا، فیدل کاسترو و چگوارا، در ویتنام هم جنرال جیاپ و هوشیمین، این دوتا الهام بخش جنبش های مقاومت تو جهان بودن از جمله ایران. اینا تئوری مبارزه طبقاتی رو رقم زده بودن. از جمله مواردی که صورت گرفته بود، خب اینا بود: ادبیات زیادی ترجمه شده بود، چگوارا با جوانان سخن میگوید، رژیس دبره یکی از دوستان فیدل کاسترو و چگوارا بود، فرانسوی بود، مدتی اونجا زندگی کرد و این فرد ظاهراً یکی از کسایی بود که خیانت کرد و اصلا طرح لو رفتن و خیانت به اونها رو ظاهراً رژیس دبره رقم زده. کتابای متعددی داره، یک دو تا رمان داره، اون رمان معروف عنصر نامطلوبش، نمیدونم تو بازار گیر بیاد یا نه. کلمه عنصر نامطلوب در سیاست به کسی میگن که مثلا توی حزبی نامطلوب بیرونش میکنن، یا در عرصه روابط بین الملل توی کشور دیگه عنصر نامطلوب شناخته میشه، دیپورتش میکنن، خارجش میکنن. اون باز مال همین رژیس دبره است. این انقلاب در انقلابش. ارنستو چگوارا در انقلاب. اینا بعدن اخیراً تو 10 سال اخیر چاپ شد، خاطرات چگوارا. یکی از کسایی که چپ بود و عضو حزب توده بود اینو اخیراً نوشته. کاسترو و جنگ چریکی ونزوئلا نمونه این آثار بود. منتخبات چگوارا این رو از جزوه‌های قبل از انقلاب بود. اینو من زمان جنگ، موقعی که درگیر جنگ چریکی بودم، چون انواع این چریک‌ها رو درس می‌دادیم، این مال یادداشت‌های اون موقع ماست. باز این کار دوره اخیر 10 سال گذشته، چگوارا به روایت فیدل کاسترو. جنرال فون گوئن جیاپ، هنر نظامی جنگ خلق. این باز از کارهایی است که اون سالهای اواخر دوره پهلوی و اوایل انقلاب چاپ شد. کتاب معروفی بود از آندرو سینکلر، چگوارا، که این هم باز یادداشت‌های 30 سال پیش ما پاش هست. نمونه این دست مبارزات مدل چپ و مدل ناسیونالیستیش: جنگ مسلحانه در آنگولا، موزامبیک و گینه بیساو، که نوع این منازعات رو نشون میده. علم مبارزه یا در کشورهایی مثل آنگولا، موزامبیک، کوبا، ویتنام، یونان گریواس و جای مختلف بود، یا توسط آدم ها. مثلا خود گریواس، خود آقای کاسترو، خود آقای چگوارا، خود آقای لنین و افراد. ما البته در اون دوره دوتا شخصیت قرن گذشتمونو داشتیم، رئیس علی دلواری و همچنین میرزا کوچک خان. جالبه به شما بگم یکی از آثار تلویزیونی که به نظرم میرسه نقشش در هیجان و تهییج انقلاب در سالهای قبل از انقلاب بهش پرداخته نشده، کسی توجه نکرده، ولی من خاطرم هست که سالهای قبل از انقلاب، حالا اگر اشتباه میکنم آقای دکتر کوچکی اصلاح کنن، ما 53 52 53 سریال دلیران تنگستان رو داشتیم که تا قبل از انقلاب پخش میشد.
ما در این جهاد تنها هستیم. ما امروز در لحظه تاریخی حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود اختصاص داد.
ممکن از راه زمین به ما حمله کنند.
مهم این است که با دو حریف در دو میدان می‌جنگیم.
به احمد خان بگو چشمه‌ی انگلیسی رسیدم.
به مردن فکر می‌کنن، اما به تسلیم هرگز.
ما نمی‌جنگیم که چیزی به دست بیاریم، ما می‌جنگیم که چیزی از دست ندیم.
اگه
دوستانی که قبل از انقلاب خاطرشون هست، این سریال نقش عجیبی در روحیه ملی گرایی و بعدم با اون الگوهای مذهبی که رئیس علی دلواری توی سریال دلیران تنگستان از خودش بروز میداد، در واقع نقش مهمی سریال دلیران تنگستان قبل از انقلاب در تهییج مردم به سمت یک نوع نگاه به علم مبارزه در جامعه خودمون داشتن. که خب شخصیت دیگه‌ای داشتیم به نام میرزا کوچکخان جنگلی که این فیلماش دو صدا فیلم سینماییش و بعدم سریالش بعد از انقلاب ساخته شد. الگوی مبارزات عینی دوره 100 ساله قبل از انقلاب به خصوص با این دو نفر شناخته میشد. اما حتی اونجایی که شما نمونه های مثل خسرو گل سرخی رو که اخیراً دوباره دیدم، یکی دو سال گذشته توی دهه فجر دادگاهش رو پخش کردن، افراد چپ مارکسیست و توده‌ای در دادگاه مثلا حالا اسم امام حسین رو می آوردن. خب خیلی اون موقع میدونید دادگاه زمان شاه وقتی پخش شد خیلی تأثیر داشت که یک مارکسیست از ابا عبدالله یاد می کرد. ولی واقعیتش اینه که اینها علم مبارزه رو علم مارکسیسم می دونستن. من به یکی از متون پایه‌ای که اینا ترجمه کردن و مبتنی بر اون علم مبارزه رو تئوریزه کردن، دو اثر از تجربیات ویتنام نوشته ترون شین، یکی از تئوریسین های حزب کمونیست ویتنام، از نیروهای آقای هوشیمینه میپردازم و بخشهایی از این رو میخونم، نمونه هاش رو به شما معرفی میکنم که شما ببینید ادبیات مبارزه چیست. بالغ بر 60 یا 70 مجلد کتاب مربوط به چریکای متعدد رو موقعی که جنگ چریکی درس میدادم مبنای یادداشت‌های ما بود. کیتسون رو درس میدادم، فرانک کیتسون رو، در مدل SIS در انگلیس و سیستم ضد شورشگریش. نگاه عملیات ویژه آمریکایی رو درس میدادم با شخصیت‌های متفاوتی که دارن. توی آلمان ها شخصیتی دارن اوتو اسکورزینی، با نگاه این بعضی از سازوکارها رو آموزش میدادیم، رقم میزدیم. یه شخصیت دیگه ای انگلیسی ها دارن که بنیانگذار اصلا واحد SAS هست، دیدگاه اون رو تدریس میکردیم. گروه های مختلف نیروهای ویژه در کشور ما با مکاتب متعدد اینها آشنا هستن. در شیوه جنگ چریکی روش چگوارا برخلاف سر و صدایی که کرده اساسا قابل توجه نیست، چون اصلا کلن کوبا اندازه یکی از استانهای کوچیک ما در حد استان ایلام. کوههای سیرا ماسترا که اینا با کشتی گرانما که میان وارد کشور کوبا میشن، کشور کوبای جزیره است، 80-90 نفر بودن، انقدر حالشون خراب بود و دریا زده شده بودن که اگر اونجا یه گشت مرزی اولیه میرسید بهشون همشون کشته میشدن. اینا وقتی پیاده میشن تو ساحل کوبا خیلی انرژی دیگه براشون نمونده بود، بالاخره پناه میبرن تو کوه جنگلای اونجا تو کوه سیرا ماسترا. از کوه سیرا ماسترا سرازیر میشن بعدن، بعد که سازماندهی شدن، به سمت شهر هاوانا یه سری تکای چریکی معمولی انجام میدن و پیروز میشن. شوروی از 3-4 تا زاویه خیلی به اینا دمید، چون اولا فیدل کاسترو میدونید که دکترای حقوق داشت و شخصیت باسوادی بود، جوان بود، خوشتیپ بود. چه گوارا کارکتر شخصیتیش اون جذابیت رو داشت که این رو الگو کنن. لذا یه عکس معروفی داره چه گوارا که ما که موهاش بلند بود و یه کلاه بره سرش بود، این عکسی که میبینید، این عکس اصلا شد اسطوره جنبش مارکسیسم در جهان با اون ستاره معروف کمونیستی که رو کلاهش بود. به دلیل قیافه فوتوژنیک این و موقعیتی که داشت، شخصیت الهام بخش جنبش های مقاومت شد و اصلا یک دلیل سازوکارش هم این بود. اینا آمدن روی الگوی شخصیتی اینها کار جدی انجام دادن و اینها رو برجسته کردن. یعنی کل عملیات زمینی که اینا میرفتن به 70 80 کیلومتر 100 کیلومتر نمیرسیده، کلا جزیره جزیره کوچیکی بوده دیگه. ما خود نیروهای عملیات ویژه و عملیات چریکی خود ما توی فواصل عملیاتی که میرفتن فاصله های 200-300 کیلومتر رو میرفتن، 200-300 کیلومتر برمیگشتن. بعضی وقتا مثلا خب این عمق طولانی تر میشد و تو تعداد رفت و برگشت بیشتر میشد. یعنی چگوارا اگر بخواد از نظر توان عملیات چریکی و ضد چریکی با مثلا شهید چمران مقایسه بشه، یا با شهید بروجردی، یا با بعضی از فرماندهان عملیات ویژه خودمون، اصلا قابل مقایسه نیست. فقط اسم در کرده. یعنی من چون تعداد عملیات اینا رو تک تکش رو درس دادم، با هم خاطرات خودشون، هم خاطرات خود فیدل کاسترو، هم خاطرات رژیس دبره، تک تک افرادشون، نقشای کالک عملیاتیشون رو ترسیم کردیم، اصلا نوع عملیاتشون رو بررسی کردیم، به شدت در مقابل آنچه که حزب الله لبنان یا حماس انجام میده از نظر ارزش عملیات چریکی کاری که اینا انجام دادن صفره. یعنی کار کاسترو و چگوارا در مقابل حماس، جهاد اسلامی در فلسطین، حزب الله لبنان در لبنان، گروهای چریکی و ضد چریکی خودمون در ایران در عملیاتی که در عراق بوده، یا کارهایی که تو افغانستان میشده، یا موارد دیگه، صفر. ولی خب شوروی روی اینا تبلیغ کرد، دستگاه عظیم تبلیغات شوروی اینا رو برجسته کرد. و در ویتنام هم همینطور بود. نبردی دارن به نام دی ان بی ان فو در ویتنام شمالی که شکست سختی به فرانسه دادن. اینا اول به اشغال ژاپن در اومدن، با ژاپن جنگیدن، بعد تا ژاپن رو بیرون کردن با فرانسوی‌ها درگیر شدن. فرانسوی اونجا بودن از قبل از جنگ جهانی دوم، با فرانسوی‌ها جنگیدن، یه شکست سختی به دی ام بی ام فو به فرانسوی‌ها دادن که فرماندهش به عهده ژنرال جیاب بود. شخصیت جیاب شخصیتی بود که بسیار کاریزما محسوب میشه توی شیوه جنگ خلقی. یکی از کسایی که من استراتژی‌هاش رو درس می‌دادم و هنر نظامیش رو عمیق روی نقشه آنالیز می‌کردم توی دانشگاه‌های، هم در حوزه عملیات ویژه هم در حوزه دانشگاه‌های پیاده، شخصیت جیاب بود که به خصوص عملیات دی ام بی ام فوش حائز اهمیت بود. بعداً وقتی عملیات کربلای 5 در ایران انجام شد، از نظر ارزش نظامی، چون دی ام بی ام فو یه عملیات بود در یه محیط متراکم، نیروهای فرانسوی، نیروهای ویتنامی، اینقدر وضع نیروهای ویتنامی خراب میشه و محاصره‌ای که از دو طرف صورت گرفته بود که اینا دیگه موشای کف سنگر رو میخوردن. ما در کربلای 5، عملیات معروفی که تو منطقه شلمچه بوده، متراکم ترین محیطی که عراقی‌ها از 130 تا تیپی که داشتن 85 تاش اونجا منهدم شد و ما هم هر چی نیرو داشتیم تو 45 روز اونجا به کار میگرفتیم، در یک محیط محدود و متراکم حجم عظیمی نیرو به کار رفت و از نظر سیستم مهندسی رزمی ساختاری که اونجا وجود داشت بسیار عجیب. حالا به نقشه های نظامی تو این کتاب های تاریخ جنگ خودمون نگاه کنید، پیچیدگی سنگرهایی که اونجا بوده، سنگرهای موسوم به نونی شکل و مواردی که اصلا به قدری از نظر مهندسی رزمی مدل اسرائیلی و مدل شوروی که به اینا مشاوره داده بودن پیچیده بود که اصلا برای گرفتن هر کدوم از اون نونی شکل ها یا مواردی که شما باید یک تیپ یا یک لشکر رو هزینه می کردید. اساسا تلسم اقتدار نبرد دی ان بی ان فو با عملیات کربلای 5 ما شکست. ولی شخصیت آقای وانگوین جیاب بالاخره یک اسطوره شد در این حوزه، در مقابل جنرال هایی که توی غرب وجود داشتن، و این تعداد زیادی جنرال فرانسوی رو اونجا شکست داد. تجربه ای از علم مبارزشون در اومده، چون اینا اول ویتنام شمالی رو آزاد کردن، ویتنام جنوبی دسته به خصوص نیروهای طرفدار آمریکا موند، بعد که فرانسوی از اونجا بیرون شدن آمریکایی اونجا رو در اختیار گرفتن. متنی که الان من بهش اشاره میکنم که سازمان های چپ تو ایران ترجمه کرده بودن به عنوان منیفست مبارزشون، یکی از منیفستای مبارزشون علم مبارزه، دوره ایست که اینا ویتنام شمالی رو آزاد کردن. کشور ویتنام شمالی به وجود اومده با مرکزیت هانوی و در جنوب با مرکزیت سایگون، پایتختشون سایگون. خانواده نگوین دین دیم حکومت میکردن که وابسته با آمریکایی‌ها بودن و آمریکایی‌ها درگیر یک جنگ چریکی عظیم بودن اونجا. تجربه‌ای که از مارکسیسم گرفتن در علم مبارزه تبدیل شده به تجربه ویتنامی. تجربه کوبایی‌ها و ویتنامی‌ها آمده بود تو ایران، شده بود علم مبارزه. اینقدر این علم مبارزه الهام بخش بود که سازمانی که یک سرش شاگردای آقای مهدی بازرگان بودن، یک سرش شاگردای مرحوم آقای طالقانی بودن، اینها به التقاط کشید کارشون. اینقدر درجه و غلظت این التقاط مارکسیسم اسلامی اینقدر پیچیده و عمیق بوده که 34 سال بعد از انقلاب اسلامی اینا هنوز دست از اون التقاطشون بر نداشت. یعنی انحرافشون تو علم مبارزه‌شون بود. من به بعضی از محورهای این دو اثر از تجربه ویتنام تو این نگاهی که دارن در مبحث علم مبارزه اشاره میکنم. با مفهوم علم مبارزه نسل شما آشنا بشه. این علم مبارزه دیگه الان جواب نمیده. یعنی اصلا کشورهای کمونیستی امروز از ونزوئلا و بولیوی تا کوبا تا بلاروس تا موارد دیگه شون اگر جمهوری اسلامی زیر بغلشون رو نگیره خوردن زمین. ما با یکی از اون سه علم مبارزه 100 سال گذشته، با یکیش امروز آشنا میشیم از نوع ادبیاتی که رو تجربه اینها ترجمه شده. خب با قیدی که دارن خودشون، رفقای عزیز، با این وجود کلیه جنبش‌های آزادی بخش ملی که از قبل از ایجاد حزب ما، منظور حزب کمونیست، حزب مارکسیسم لنینیست ویتنام برپا شده بودند، با شکست مواجه شدند. یکی از دلایل این امر در این نهفته است که پیشگامان انقلاب ما هنوز نسبت به جهانبینی علمی پرولتاریا، پرولتاریا یعنی دیکتاتوری طبقه کارگر، این انقلابی ترین طبقه عصر ما شناخت نداشتند. به همین جهت برنامه صحیحی جهت هدایت انقلاب تا نیل به پیروزی در دست نداشتند. بشریت به عصر جدیدی پا نهاده است، عصر گذار از سرمایه گرایی به سوسیالیسم در مقیاس جهانی، عصری که با انقلاب کبیر اکتبر در روسیه آغاز شد. طبقه کارگر نیروی مرکزی عصر ما را تشکیل می‌دهد. خصوصیت عمده عصر ما در این است که سیستم سوسیالیستی جهانی به عامل تعیین کننده تکامل جامعه بشری تبدیل شده است. محتوای عمده، جهت عمده و مشخصات عمده رشد تاریخی جامعه بشری در عصر کنونی توسط سیستم سوسیالیسم جهانی، توسط نیروهایی که به خاطر دگرگونی سوسیالیستی جامعه با امپریالیسم در حال پیکار هستند، مشخص می‌شود. در عصر ما هر انقلاب حقیقتاً عمیق توده‌های مردم برای آنکه به پیروزی نائل گردد باید تحت رهبری حزب واقعاً انقلابی طبقه کارگر، حزب مارکسیست لنینیستی قرار گیرد. مسئله هژمونی انقلابی طبقه کارگر از این سود طرح گردیده است. علت اینکه حزب ما توانسته است انقلاب ویتنام را به موفقیت‌های پی در پی رهنمون گردد، کسب نتایج این چنین مهمی را برای آن میسر سازد در این است که نحوه بکار بردن خلاقانه مارکسیسم لنینیسم را در شرایط مشخص ویتنام درک نمود و برای طبقه کارگر و خلق ویتنام خط مشی انقلابی صحیحی ترسیم کرد که عبارت است از مشی انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای که به سوی سوسیالیسم ویژه در ویتنام پیش می رود. امپریالیسم برای تسلط بر کشور ما به طبقه مالکان ارضی فئودال تکیه می زند. فئودال اینا که زمین داشتن تو محیط روستایی، صاحب زمین ها بودن، کارگرا تو اون زمین ها کار میکردن. قبل از انقلاب ما تو ایران طبقه مالکان داشتیم، چون از عصر رضا شاه زمین ها رو رضا شاه گرفت برای خودش، پسرش هم همین سنت رو دنبال کرد. نوعی حکومت محلی وجود داشت تو ایران به نام فئودال، بهش میگفتن خان. خان ها کارشون تو هر روستا این بود که نماد و نماینده حکومت بودن، زمین ها دستشون بود، بهره مالکانه میگرفتن، زمین رو میدادن دست کارگر کشاورز کار میکرد، بهره مالکانه میداد. این مربوط به عصر فئودالیسم تو اروپا بوده که بعد اومده بود تو کشورهای مثل ویتنام و ایران و جای دیگه. ما در دوره بعد از انقلاب ریشه فئودالیسم رو زدیم و خانگرایی رو نابود کردیم. یکی از موفقیت‌های انقلاب که کمتر شما میدونید از بین بردن پدیده است به نام فئودالیسم و خانگرایی. حرف مارکس اینه که از جامعه فئودالی و کشاورزی و دهقانی نیل میکنن به دوره صنعتی شدن و کپیتالیسم، سرمایه گرایی. اینجا دهقان، لایه بعدی کارگر اینجا میشه اول. بعد از این دوره سوسیالیسم، انقلاب دموکراتیک صورت میگیره، بعد دوره سوسیالیسم رقم میخوره و به کمون میرسن، به کمونیسم که دیکتاتوری طبقه کارگره. این سیکل طبیعی که باید صورت بگیره، اینا علم انقلاب علمی است که بتونه اینا رو از این دوره عبور بده و به این مرحله برسونه. مشکلاتی که امروز ما در جامعهمون در خیلی از حوزه‌ها باهاش درگیریم اینه که خب نسلی که نگاه انقلابی دارن، خانم‌ها آقایونی که دانشجوان، طلبه‌ان، هنرمندن، نمیدونن تو کدوم مرحله این، به کجا میخوان بریم، سازوکار چجوریه، علم مبارزه رو نمیدونن، به سازوکارهای این چنینیش اشراف ندارن. این رو شما در نگاه اینها تو اون دوره ببینید چطور تبیین میکردن. و خیلی از این جوانایی که چریک فدایی، توده‌ای در درگیر مجاهدین خلق و موارد دیگه میشدن، ادبیات مبارزهشون، منیفستشون این حرفا بود. امپریالیسم برای تسلط بر کشور ما به طبقه مالکان ارضی، ارضی فئودال تکیه میکرد. اینا نیز چون خادمین امپریالیستا رفتار میکردن، برای حفظ امتیازات و مزایایشان خود را تحت حمایت آنها قرار میدادن. بنابراین انقلاب ویتنام دو وظیفه داشت: وظیفه ضد امپریالیستی، یعنی بیرون راندن امپریالیستای متجاوز و کسب مجدد استقلال ملی. دوم، وظیفه ضد فئودالی، یعنی سرنگونی طبقه مالکان ارضی فئودال، نه که صاحب زمین بودن. انجام رفرم ارضی یعنی چی؟ شعار تحقق شعار زمین از آن کسی که روی آن کار میکند. این رفرم ارضی، اصلاحات ارضی، قبل از انقلاب شاه برای اینکه در ایران انقلاب مارکسیستی صورت نگیره، طرحی رو توسط آمریکایی‌ها تهیه شده بود در دولت کندی. دولت کندی یک سازمان عملیات ویژه، همین واحد کلاه سبزهایی که در ارتش ها هست، ایجاد کردن برای مبارزه با عملیات‌های چریکی این چنینی. دوم کاری که کردن این بود که آمدن طرح اصلاحات در ترکیه، کره جنوبی، ایران، تایوان، جای دیگر پیاده کردن که تو این کشورها انقلاب نشه. تو ایران موسوم شد به انقلاب ارضی، انقلاب شاه و ملت. شرکت‌های زراعی پیش اومد و مواردی از این دست، و شروع کردن زمین‌ها رو یه سری از خان‌ها یواشاش بگیرن، آرام آرام بدن به مردم، که خب مخالفت بعضی از علما رو در پی داشت، چون قضیه تو قضیه طرح انفال مبتنی بر قرآن، اصلا حکم زمین متفاوت از کاری بود که شاه انجام میداد. در خاطرات و منش شخص، منش و شخصیت شهید برونسی، اونجایی که میخونید که این وقتی تو روستاشون این اتفاق میفته، از روستا میره تو مشهد زندگی میکنه، وقتی هم برمیگرده روستا، هر کدوم از اقوامشون که از اون زمینا گرفته بودن خونشون دیگه نمیره، چون این رفتار رو مبتنی بر نظر مرجع تقلیدش در واقع خلاف شرع میدونسته، با اون ملاحظاتی که یه آدمی با این ملاحظه ها میاد تو مشهد زندگی میکنه، بعد اونجوری میاد توی جبهه و تبدیل میشه به فرمانده تیپ و شهید میشه. انجام رفرم ارضی، اصلاح ارضی، تحقق شعار زمین از آن کسی که روی آن کار میکند. این دو وظیفه به نحو جدای ناپذیر به یکدیگر مربوطند. برای بیرون راندن امپریالیستا باید مالکان را سرنگون نمود، برای سرنگون کردن مالکان ارضی فئودال باید امپریالیستا را بیرون راند. در جامعه ویتنام چه نیروی وظیفه سرنگونی امپریالیستا و فئودال ها را به عهده دارد؟ این نیروها عبارتند از 4 طبقه خلق: طبقه کارگر، همون خط اول پرولتاریا، دوم دهقان ها، سوم خرده بورژواها، چهارم بورژوازی ملی. این تقسیم بندی رو داشته باشه تو علم مبارزه، تو هر جامعه این مطرحه. خب مبارزه رو چجوری ترسیم میکنه؟ میگه که مسئله قهر در انقلاب ویتنام، قوه قهریه. رفقای عزیز، مارکسیسم لنینیسم بر این اعتقاد است که مسئله اساسی در هر انقلابی مسئله قدرت است. تنها با اعمال قهر انقلابی توده ها برای درهم شکستن قهر ضد انقلابی طبقات استثمارگر حاکم است که کسب قدرت برای خلق و ساختمان جامعه نوین ممکن می‌گردد. هرگز هیچ طبقه استثمارگری به میل خود از صحنه سیاسی خارج نشده، از قدرت خود صرف نظر نکرده و از ستم و استثمار نسبت به خلق دست بر نداشته. هرگز هیچ طبقه استثمارگری با میل خودش از صحنه سیاسی بیرون نرفته، پس باید به زور بیرونش کرد. منظورش اینه. مارکس گفته است، این دکترین مارکس، که قهر به مثابه قابله هر جامعه کهنه است که آبستن جامعه نوین است. هر جامعه‌ای که آبستن یه جامعه نوینه، قهر و قدرت درگیری و نظامی قابلشه، اون در واقع اون رو مامای اونه و اون رو به دنیا میاره. انگلز، دوست مارکس، با بست ایده مارکس نقش قهر در تاریخ را در اثر مشهور خود آنتی دیورینگ مورد تحلیل قرار داده است. لنین بزرگترین ادامه دهنده راه مارکس و انگلز گفته است این ایده انقلاب قهرآمیز و دقیقا همین ایده پایه تمام دکترین مارکس و انگلس را تشکیل می‌دهد. این حرف لنین ها که ایده انقلاب قهرامیز و دقیقا همین ایده پایه کل دکترین انگلس و مارکس. دولت بورژوازی نمی‌تواند از طریق افول تدریجی خود جای خود را به دولت پرولتاریایی واگذار کند، بلکه در قاعده کلی این عمل تنها توسط انقلاب قهرامیز ممکنه. ببینید، درست در یک چنین فضایی امام میاد چیکار میکنه؟ امام تو چنین فضایی میاد دکترین انقلاب قهرامیز رو میذاره کنار. یعنی انقلاب که بنیانش بر خشونت باشه رو میذاره کنار، انقلاب بدون خشونت رو انجام میده. ایده انقلاب قهرامیز و ایده مقاومت مسلحانه کاریست که حرف لنین، مارکس و انگلس. یک معیار اساسی برای تمیز مارکسیسم لنینیسم از اپورتونیستای رنگارنگ یعنی فرصت طلبا عبارت است از مسئله اعمال قهر انقلابی توده ها برای درهم شکستن ماشین دولتی طبقات استثمارگر، بورژواها، مالکین ارضی و تأسیس دولت دیکتاتوری پرولتاریا. در زمان حاضر در بسیاری از کشورهای سرمایه‌گرا، سرمایه‌داران انحصارگر دولتی به درجات مختلف در راه نظامی کردن و فاشیستی کردن جوامع خود گام نهادند. برای سرکوب طبقه کارگر و مردم زحمتکش به بیشرمانه ترین نوع قهر توسل می‌جویند. به این جهت است که تاکید این نکته که اعمال قهر انقلابی برای درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت دیکتاتوری کارگر یک قانون جهان شمول برای مبارزه انقلابی طبقه کارگر کشورهای سرمایه‌داری در موقعیت کنونی و شایان اهمیت است. امکان گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم بسیار گرانقدر لکن بسیار نادر است. پس امکان نداره که جامعه به سمت سوسیالیسم بره به شکل مسالمت‌آمیز، حتما باید به شکل قهرامیز و مسلحانه بره. باید از هر گونه پندار بافی در مورد گذار مسالمت‌آمیز سهل الوصول مطلقاً پرهیز شود. کاملا مسلحانه میگن باید رفت. حزب ما از بدو تأسیس خود با وفاداری به تئوری مارکسیسم لنینیسم انقلاب قهرامیز با ارزیابی صحیح از طبیعت ماورای ارتجاعی امپریالیست ها و فئودال ها از نیروی اتحاد خلق مبارز و در درجه اول نیروی کارگران و دهقانان همواره تاکید کرده است که از راه انقلاب قهرامیز یگانه راه صحیح برای سرنگون ساختن دشمنان طبقاتی ملی، کسب قدرت از طرف خلق، دفاع از حکومت انقلابی، هدایت انقلاب کشور را تا پیروزی جلو برده است. هوشیمینه رهبرشون گفته است در مبارزه سخت علیه دشمنان طبقاتی و ملی برای کسب قدرت و دفاع از آن لازم است که قهر انقلابی را علیه قهر ضد انقلاب به کار بست. حزب ما خیلی زود و به نحوی عمیق تئوری انقلاب قهرامیز مارکسیسم لنینیسم را درک کرد و بر راه انقلاب قهرامیز که نه فقط برای کسب قدرت بلکه برای دفاع از آن تنها راه صحیح است پافشاری نمود. مجموعه تجربیات انقلاب ویتنام حقیقت مارکسیسم لنینیسم را در مورد انقلاب قهرامیز به ثبت رسانده. همه گونه پنداربافی را در مورد گذار مسالمت‌آمیز، هر گونه گرایش رفرمیستی و قانونیگری و هر گونه گرایش به عقب نشینی اپورتونیستی را محکوم نموده است. میگه هر نوع رفرم یعنی اصلاح مثلا و قانونگرایی و یعنی از طریق قانونگرایی جلو ببرید و اپورتونیسم یعنی اصالت فرصت، بی همه رو باید بذارید کنار، باید دست به اسلحه ببرید. در مورد شکل قهر انقلابی هوشیمینه گفته است برای تأمین پیروزی در انقلاب لازم است که تصمیم در مورد شکل خاص مبارزه انقلابی را به ارزیابی وضعیت مشخص متکی نمود. اشکال مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی را با تیزبینی مورد استفاده قرار داد و آنها را با یکدیگر ماهرانه ترکیب نمود. تحت رهبری حزب انقلاب ویتنام همواره به دو شکل مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه به منظور پیشروی در جهت قیام‌ها برای تصرف قدرت و به دو نیرو، نیروی سیاسی توده‌ها و نیروی مسلح خلق برای درهم شکستن دستگاه دولتی امپریالیست و نوکرانشان و فراهم آوردن شرایط تصرف قدرت توسط خلق توسل جسته است. تلفیق نیروهای مسلح با نیروهای سیاسی، تلفیق مبارزه مسلحانه با مبارزه سیاسی، این است شکل اساسی قهر انقلابی در کشور ما. تجربه انقلاب ویتنام طی قریب 40 سال به روشنی نشان می‌دهد که انقلاب قهرامیز تنها راه صحیح نیل به استقلال ملی، دموکراسی توده‌ای و سوسیالیسم است. شکل عمده قهر در انقلاب ویتنام عبارت است از هماهنگی فشرده مبارزه سیاسی با مبارزه نظامی که یکی از این دو بنا به وضعیت مشخص هر مرحله یا هر منطقه نقش اساسی را بازی می‌کند. آیا با هماهنگ کردن مبارزه نظامی و مبارزه سیاسی برای تصرف قدرت، حزب ما از یک مشی بینابینی مبارزه مسلحانه و گزاره گزار مسالمت آمیز پیروی میکند؟ به هیچ وجه. مشی حزب ما برای تصرف قدرت عبارت است از یک مشی انقلاب قهرآمیز که شکل عمده آن هماهنگ کردن مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است. در ویتنام صحبت این مشی، صحت این مشی توسط واقعیات به ثبوت رسیده، باز هم بیشتر به ثبوت میرسد. ما معتقدیم در شرایط سلطه امپریالیستی و میلیتاریستی در پیش گرفتن مشی گزار مسالمت آمیز برای تصرف قدرت یک پندار بافی رفرمیستی است. یک انقلاب واقعا عمیق توده های مردم برای کسب قدرت یقینا باید مبارزه سیاسی، مثلا اعتصاب عمومی سیاسی، اعتصاب مدارس، اعتصاب بازارها، اعتصاب ادارات دولتی، میتینگ ها، تظاهرات سیاسی و غیره را با نبرد مسلحانه هماهنگ سازد. یک جنگ توده ای دراز مدت نیز به طریق اولا باید هماهنگی مبارزه مسلحانه را با مبارزه سیاسی تحت اشکال مختلف تامین نماید. خب آنچه که در این نکته ملاحظه فرمودید به طور به اصطلاح اجمالی اینه که مبتنی بر نظر آقای مارکس، سپس انگلس و بعد در نهایت لنین و بعدم رهبر خودشون هوشیمینه، مطلق رد میکنن که میتوان دگرگونی در جامعه به وجود آورد غیر مسلحانه. حتما باید دست به اسلحه برد و خشونت آمیز عمل کرد و اون تئوری قابله برای زایمان جامعه کهنه و شکل‌گیری جامعه نو. این علم مبارزه شونه. حالا علم مبارزه که اونجا توی اون نگاه سازمان مجاهدین خلق دیدید و گروه های چپ اول انقلاب اینجوری عمل میکردن، این رو ببینید تو روش استراتژی چه انگاره هایی رو مد نظر دارن. لنین گفته است دیکتاتوری پرولتاریا تنها اعمال قهر علیه استثمارگران نیست، حتی عمدتاً به معنی قهر نیست. پایه اقتصادی این قهر انقلابی، وسیقه تحرک و موفقیت آن در این است که پرولتاریا یک نوع برتر سازمان اجتماعی کار را در مقایسه با سرمایه‌داری عرضه و اعمال می‌کند. این است عمق قضیه، این است سرچشمه و وسیقه پیروزی قطعی و اجتناب‌ناپذیر کمونیسم. میگه اصلاً نگاهی که طبقه پرولتاریا باید داشته باشه اینه که سوسیالیسم میاد یک سازمان اجتماعی کار متفاوت از سازمان اجتماعی کاری که نظام سرمایه‌داری ارائه میکنه، این اون رو میده. پس در واقع اینجا علم مبارزه چه علمی است؟ علمی است که میخواد سازمان اجتماعی جدیدی برای کار کردن بیاره، جایگزین سازمان فعلی کار و درآمد و معیشت برای مردم رقم بزنه. این میشه علم مبارزه. این که گفتم اگر شما میخواد انقلاب کنید باید بگید چه سازمانی، چه الگوی مطلوبی جایگزین الگوی فعلی میکنید، این علم مبارزه است. گیر ما الان اینجاست. اونجایی که مثلا میبینید ما اعتراض میکنیم به بانک ربوی، اعتراض میکنیم به شیوه تبلیغ در رسانه ها، اعتراض میکنیم به نظام آموزش عالی و مدرک گرایی، یعنی ما یک وضع نامطلوبی رو میبینیم، اعتراض میکنیم به اینکه اینها انحرافه. اگر اینا توی جامعه چپ ارزیابی بشه به این رفتارا میگن رفتار اپورتونیستی، یعنی رفتار فرصت طلبانه. انقلابی شده، تو این انقلاب بانک لیبرالی وجود داره، بورس لیبرالی وجود داره، نظام مدرک‌گرای لیبرالی وجود داره، تبلیغات نظام سرمایه‌گرا تو تلویزیونش دیده میشه. اونایی که سکوت میکنن یا روبرو ما میستن در این تلقی میشن اپورتونیست، فرصت طلبایی که میگن حالا بی خیال این کارم داره اتفاق میفته، صداشو در نیارید. همین ها هستن که اون انقلاب ها رو دچار مشکل میکنن. پس الگوی جایگزین ارائه کردن برای وضع موجود جامعه میشه علم مبارزه. مبارزه شما با چیه؟ با روش‌های غلطی است که وجود داره. یک انقلابی اومده اینها رو زده کنار گذاشته، حالا قرار شما الگوی جدیدی پیاده کنید. بعضی فرصت طلب‌ها همون مباحثی که قبلا بوده رو با یه سازوکار دیگه دارن به خورد مردم میدن. علم مبارزه رو از این زاویه میگیره. خصوصیت اصلی آن، یعنی خصوصیت دیکتاتوری پرولتاریا در روح سازماندهی و انضباط پذیری پرولتاریا، این گردان پیشاهنگ و تنها رهبر زحمتکشان نافته است. هدف آن برپا داشتن سوسیالیسم، برانداختن تقسیم جامعه به طبقات، تبدیل تمام اعضای جامعه به انسان‌های فعال، قطع پایه‌های استثمار انسان از انسان. این هدف یک بار حاصل نخواهد شد. برای این کار احتیاج به یک مرحله گذار نسبتاً طولانی از سرمایه‌داری و کپیتالیسم به سوسیالیسم است. زیرا سازماندهی مجدد تولید کاری است بس دشوار. یعنی الان یه تولیدی وجود داره، یه سازماندهی داره، این اگه بخوایم تغییرش بدیم سازماندهی مجددش بس دشواره. ما هم همینو میگیم، الان ساختار اقتصاد ما و ساختار تولید و درآمد و معیشت لیبرالیستیه، مبتنی بر ربایی توی بانک، مبتنی بر بورس، مبتنی بر خیلی روش‌های غلط دیگه است. اینو از نو بخوایم سازماندهی کنی کاری است بس دشوار. این علم مبارزه است. یعنی هر کس امروز مدعی بود در جمهوری اسلامی روبروی غرب ایستاده برای ظهور داره تلاش میکنه از این دست حرفا، باید ببینید توی علم مبارزش چی تو چنته داره. اگر قائل به بانک، ربای توی بانک، نظام دانشگاهی مدرک‌گرا، نظام آموزش و پرورش ژان پیاژه ای، از این دست مواردی که همه باش کنار اومدیم، همین آگهی‌های بازرگانی توی تلویزیون، همین ساختار تبلیغات غلط رسانه‌ها، تمام این موارد اگر شما کنار هم چیدید نسبت بهش ساکت بودید، شما اساساً علم مبارزه رو نمی‌شناسید. حالا هر قدر اون گروهی که بسیجیان و ادعای حزب الله گری میکنن، اون گروهی که مدعی زمین‌سازی برای ظهورن، اون گروهی که فقط مشکلات جامعه رو در پوشش خانم‌ها می‌بینن و گشت ارشاد، که غافل از این که این آمار بالای طلاق، این آمار بالای مسئله سن بالای ازدواج، این تولید و روشش و سازوکارهای معیشتی مردم مخدوشه، مال حرام زیر پوست مردم داره میره، اقتصاد ربوی سازوکار شکل گرفته. علم مبارزه رو کسی میدونه که الان برای وضع موجود نامطلوب در هر حوزه و دستگاهی میتونه طرح جدید ارائه کنه. کسی که اولا چنین اعتراضی داشته باشه، این فی حد ذاته و فی نفسه مبارزه، علم مبارزه رو میدونه. حالا کسی که روش این که این سیستم بانک رو براندازی کنی، یه سازوکار جایگزینش کنی، این سیستم دانشگاهی رو براندازی کنی، چیزی جایگزینش کنی، تک تک اینها رو بخواد تغییر بده، این علم مبارزه رو میدونه. وقتی کسی نمیخواد تو این زمینه زحمت بکشه، سادهش اینه که بره دیویدی درست کنه، بگه خب این آدم تو اردن حاکمه، این پس خود همون کیکه، سوری هم شلوغ شده پس سفیانی داره پیداش میشه، این هم که سید خراسانیه، همه اسلام و قرآن رو ول کردن چسبیدن به دو سه تا روایت. حرف صریح در علم مبارزه در قرآن اینه، دکترین هم هست، ان میاره دیگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه، تا در خودتون تغییر ایجاد نکنید، در نفستون، در قومتون تغییر ایجاد نمی کنیم، یعنی اون آدم نمیاد برای تغییرات. هر چی شما سیدی تهیه کنید، دیویدی تهیه کنید، بگید این کیه که اون کیه که، اینا همه سر کاره نیست. یه روز رسیده بودیم نزدیک بصره تو عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر، آقا این مجله منتشر میشد به اسم پاسدار اسلام، نمیدونم هنوز منتشر میشه یا نه، تو قم چاپ میشد، روایتی اونجا زده بود که سپاهی از سمت فارس میاد نزدیک، میرسه نزدیک بصره و بصره ویران میشه، بعد سید خراسانی میاد، این دیگه زمینه ظهوره. یعنی سال 60 که خرمشهر آزاد شد، تقریبا همه منتظر بودن 6 7 ماه بعد بصره رو بگیریم و بعدم حضرت ظهور کنه. 1361 کات 1391، یعنی چند سال؟ 30 سال. این روش که آقا علم مبارزه رو ول کنیم، به جای این روایت ها رو جستجو کردن، برید بشینید فکر کنید چجوری باید مردم رو از دست اقتصاد ربوی نجات بدیم. اجلاس سران و اجلاس غیر متعهدها تو تهران برگزار شده، بهشون گفتیم آقا برای مدیریت جهان حرف جدید داریم، خب بسم الله، میخوام خودمون از دست این اقتصاد ربوی و بانک مبنا نجات بدیم، الگوی جایگزینتون کو، نظام دانشگاهی جایگزینتون کو، و قص الهازا. علم مبارزه یعنی این. حالا اونا مارکسیستن و مادیگران میگن باید روش تولید رو تغییر داد، یه روش دیگه جایگزینش کرد. ما میگیم آقا روش هایی که الان تو دستگاه‌های مختلف ما وجود داره غلطه. کسی میتونه ادعا کنه مبارزه زمینه سازی میکنه برای ظهور؟ مصلح اجتماعیه، مصلح یعنی اصلاح میکنه اجتماع رو، مصلح در مقابل مفسد، صالح در مقابل فاسد، مصلحت در مقابل مفسدت، صلاح در مقابل فساد. پس جامعه اسیر فساد و مفسدت و مواردی از این دسته، یه قلم یک نفر را میفته از 1385 تا 1390، توی 5 سال 1% کل بودجه کشور رو میخوره، 3000 میلیارد. قائم مقام بانک مرکزی درگیره تا رؤسای بانک ها تا بره پایین، بعد هم سیستم نتونسته کشفش کنه، یکشون هم وسط ترسیده قضیه رو لو داده، نه وزارت اطلاعات فهمیده، نه دستگاه قضایی فهمیده، نه سازمان بازرسی فهمیده، نه خود سیستم بانک فهمیده. همزمان دادگاه بیمه، دادگاه بانک و دادگاه نمیدونم بورس و اینا برگزار میشه. نمیدونم آدم گزارش کدوم یکی از دادگاه رو نگاه کنه از تلویزیون. سیستم اقتصاد ربوی نابود کرده غرب رو، اینجا هم داره نابود میکنه. کی علم مبارزه میدونه؟ علوم اقتدارآفرین داریم درس میدیم دیگه. علم اقتدارآفرین علمی است که میتواند شما رو در یک مبارزه، در حرکت از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب، حرکت از یه وضع فاسد به یه وضع صالح رهنمون بشه. اینا اینجوری علم رقم میزدن. با این مبانی بود که میآمدن و چه کار میکردن؟ میگفتن اسلامو میذاریم کنار، علم مبارزمون از کجا میگیریم؟ از مارکسیسم میگیریم. تجربه‌ای که داشتن اینجا بود. خب این مقدمه رو گفتن، یه کلیتی هم از تفکر استراتژیکشون در علم مبارزه بگم. توی فصل تفکر استراتژیک در علم مبارزه، استراتژی و تاکتیک حزب، میگه که علم رهبری مبارزه مبارزه انقلابی طبقه کارگر. این علم رهبری مبارزه انقلابی طبقه کارگر چیه؟ دو بخش داره، استراتژی و تاکتیک. استراتژی انقلابی، استراتژی انقلابی اساساً عبارت است از تعیین دشمن عمده‌ای که در هر مرحله انقلاب باید سرنگون کرد. دشمنی که برای سرنگون کردنش کلیه نیروها را باید روی آن متمرکز نمود، جهت ضربه اصلی. استراتژی چیه؟ استراتژی تعیین اینه که چند تا دشمن داریم. حالا دشمن اول مثلا آمریکا، امپریالیسم اول، اینو باید زد. دشمن بعدی مالکان، این که دشمنا کدومان، ترتیب توالیشون چیه و تو هر مرحله کدومشون باید سرنگون بشه. میشه استراتژی تون علم مبارزه. با این فرمولا اینا رفتن مارکسیست اسلامی شدن و اصلا از خط اسلام فاصله گرفتن. تاکتیک انقلابی عبارت است از تعیین دقیق مشی هدایت کننده طبقه کارگر در هر دوره اوج یا فروکش انقلاب. یعنی مثلا تو هر دوره طبقه کارگر چجوری باید مدیریت کرد؟ یه بار اوج داره انقلاب، یه بار فرود داره. انتخاب اشکال مبارزاتی و سازمانی، ایجاد شعارهای ترویجی تبلیغی مناسب برای هر دوره، هر موقعیت، جایگزین کردن اشکال نو مبارزاتی و سازمانی به جای اشکال کهنه، شعارهای نو به جای شعارهای کهنه و یا تلفیق اشکال مختلف مبارزاتی و سازمانی برای کسب پیروزی در هر حرکت و هر مبارزه. خب این تفکیک استراتژی از تاکتیک بود تو این نگاهشون تو این مبارزه، علم مبارزه. درباره استراتژی انقلابی، حزب ما در هر مرحله انقلاب به تحلیل مشخص از شرایط مشخص کشور اقدام نموده تا آنکه هدف مورد نظر انقلاب، یعنی دشمنی که باید سرنگون شود، نیروی رهبری کننده انقلاب، نیروهای محرکه انقلاب، متحدین نزدیک و دور، متحدینی که میتوان روی آنها حساب کرد، متحدین موقتی که کمتر با آنها اطمینان هست و متحدین مشروط طبقه کارگر و غیره دقیقاً تعیین گردند. تنها با چنین تفکیکی میتوان تمام نیروها را زیر نظر رهبری طبقه کارگر گرد آورد و دشمن را در دژ خیش مورد حمله قرار داد و سرنگون نبود رو انقلاب را به پیروزی رساند. استراتژی انقلابی عبارت است از علم شناخت دشمن، دشمن شناسی، نیروهای محرکه انقلاب، متحدین طبقه کارگر در هر یک از مراحل استراتژیکی یا در دوره از یک مرحله معین که دارای خصلت استراتژیکی باشد. این استراتژی بر آن است که کلیه نیروهای انقلابی را گرد هم آورد، متحدین را به سوی خود جلب کند و دشمن را متفرق و سرنگون سازد. درباره تعیین دشمن، تجربه انقلاب ویتنام ثابت کرده است که برای رهبری انقلاب تا پیروزی باید در درجه اول بدانند که دشمنی که باید در هر مرحله از مراحل استراتژیکی سرنگون شود کدام است. این دشمن رو باید مشخص کنه کدام دشمن توی مرحله باید سرنگون بشه. حزب نوا باید دائما دشمن مشخص بلا واسطه را در نظر داشته باشد، نه دشمن به طور کلی را. مثلا دیدید آدرس میدن آقا فراماسونری، میگن فراماسونری رو حالا هر چی میگردین مستاق فراماسونری کو، آقا این علامت رو این دلاره هست، این نوک این مثلث هست روی این، بعد میبینی جامعه تمام بودجه و توان و امکانش رو گذاشته روی این دست دشمنی ها. بعد دشمنی های لایه، عرفان های نوظهور، جوان ها دارن مسیحی میشن، وهابیت رواج پیدا کرده، بهائیت گسترش پیدا کرده. آقا جمعش رو که تهیه میکنن مثلا میشه 100 تا. حالا میری میبینی سازمان های اطلاعاتی برای هر کدومش یه اداره کل داره، برای اینا کلی کتاب چاپ میشه. بعد میری میبینی مثلا در مسیحی شدن جوونا، میری میبینی بیشترین آماری که هست مثلا در فلان استان مثلا 1000 تاست، در کشور 75 میلیونی حالا 1000 تا جوون هم رفتن سمت مثلا مسیحیت. ببینید نه در وقت دستگاه های اطلاعاتی، نه در نهادهای حکومتی، نه در نهادهای علمی، هیچ اداره کلی برای اینکه چطور ربا رو از جامعه بزداییم وجود نداره. حالا دشمن اصلی لیبرالیسم و اقتصاد پول مبناست. بعد من نمیگم دقیقا سال گذشته تو شهریور ما دیدار خبرگان رهبری با شخص رهبری، اونجا فرمود که بانکداری بدون ربا الان مسئله شده، آقایون برن کرسی نظریه کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارن، اینو علمشو تولید کنن، حلش کنن. مجلس جدید امسال اردیبهشت ما وقتی شکل گرفت، اول خرداد رفتن دیدار مراجع تقلید، رئیس مجلس در دیدار با مراجع اعظم تقلید صبح یکیشون تو دیدار گفت که آقا جان 2000 نفر روزانه به ما ایمیل میزنن، این قضیه رو پیگیری میکنن، قضیه اقتصاد ربوی حلش کنید. بعد از اون یکیشون عدد داد، گفت 80% اقتصاد ربویه، حلش کنید. ببینید دشمن مشخص کجاست؟ دشمن مشخص قطعی رباست. تو قرآن آمده جنگ با خداست. بانک، بورس، مدرک گرایی، تبلیغات تلویزیونیه. ببینید این دشمن مشخص رو ولش کنی، چیکار کنی؟ یه دشمن موهوم، فراماسونری کو، کابالا کو. آقا بهائیت خیلی کار کرده، وهابیت خیلی کار کرده، اثر تخریبی اون بالاتر بوده یا این؟ این دشمن شناسی که میگه در علم مبارزه اینه ها، یعنی در علم مبارزه میگه آقا دشمن کلی نه، دشمنی که الان تو اولویت اینه، بعد اونه، بعد اونه، بعد اونه، اینا رو باید زد. علم مبارزه رو کسی که میدونه استراتژی میدونه، چون در استراتژی خلق به نسبت تاکتیک خلقیش اومده چیکار کرده؟ اینا رو از هم قشنگ تفکیک کرده. خوب دقت کنید، حزب ما باید دائما دشمن مشخص بلاواسطه را در نظر داشته باشد، نه دشمن به طور کلی را. دشمن اصلی را از دشمنان درجه دوم تمیز دهد، دشمن اصلی و بلاواسطه را متفرق سازد تا سرنگونش کند. از تضادهای درونی دشمنان برای ایجاد بیشترین جدایی میان آنها بهره گیرد. آتش مبارزه انقلابی را بر روی دشمن اصلی بلاواسطه متمرکز کند. در انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای دشمن استراتژیکی که باید سرنگون شود عبارت است از امپریالیسم متجاوز و طبقه مالکان زمین فئودال که به مصابه عاملان و نوکران او عمل می‌کنند. در کشور ما در رابطه با تعیین دشمن امپریالیست از هنگام تأسیس حزب تا سال 1940 این امپریالیسم عبارت بود از امپریالیسم فرانسه. در طی دوره جبهه دموکراتیک از 1936 تا 1939 حزب ما به درستی دشمن را میان، یعنی فاشیستای فرانسوی و مرتجعین استعمارگر فرانسوی در هندوچین را مشخص کرد. از اوت 1940 تا مارس 1945 پس از ورود ارتش در واقع فاشیست ژاپنی به هندوچین که فاشیستای فرانسوی قدرت را با آنها تقسیم کرده بودند، دشمن بلاواسطه خلق ما فاشیستای ژاپنی و فرانسوی بودند. پس از کودتایی که فاشیستای ژاپنی در مارس 1945 برای حذف استعمارگران فرانسوی و تامین انحصار خود در ویتنام علیه استعمارگران انجام دادند، دشمن امپریالیست دشمن اصلی در واقع فاشیستای ژاپنی شدند. در طی مقاومت طولانی علیه استعمارگران متجاوز فرانسوی از 1945 تا 1954 خصم امپریالیست بار دیگر استعمارگران فرانسوی و نیز امپریالیستای آمریکایی بودند که از آنها پشتیبانی به عمل می‌آوردند و به تصرف مجدد کشور ما تشویقشان میکردن. اکنون پس از پیروزی بزرگ دی ان بی ان فو، همون نبردی که گفتم خیلی سنگی بود که کربلای پنجما اومد روی اون رو کم کرد، اکنون پس از پیروزی بزرگ دی ان بی ان فو دشمن امپریالیست که باید سرنگون شود امپریالیسم آمریکاست که جایگزین استعمار فرانسوی شده است و به تجاوز علیه جنوب و جنگ ویرانگر علیه شمال مبادرت می‌ورزد. ببینید در قضایای حرکت بیداری اسلامی و در مواردی که تا الان تو نظام دیدید و رهبری رو اونها مانور کرده، یک جمله رو بارها شنیدید که حتی در این روز قدس امسال هم شنیدید که مقوله دفاع از فلسطین و مواجهه با دشمن صهیونیستی نباید درجه دوم بشه، کهنه بشه و از دستور کار خارج بشه و به اولویت دست چندم تبدیل بشه. خوب دقت کنه در نگاه رهبری، مقوله دشمن شناسی در تفکر استراتژیک چه جایگاهی داره؟ اولا یک نفر تا حالا نیومده بگرده کلمه دشمن رو در نگاه مقام معظم رهبری جستجو کنه، یک کتاب تنظیم کنه به نام دشمن از منظر مقام معظم رهبری. و اینکه خط قرمزی که یکی از خط قرمزایی که عزت این کشور و مردم رو رقم زده، حساسیتی است که ایشون نسبت به مقوله دشمن داره و دشمن شناسی از دید ایشون یک اصل عمیقا نسبت به این که دشمن رو اهم و فعل اهم کردن و دشمن درجه دو رو دشمن درجه یک قلم داد کردن رو شما میبینید تو نگاهشون اصلا نیست. اسرائیل و صهیونیسم یه جایگاه ویژه‌ای در خط مقدم دشمنانی که بعد باشون برخورد بشه تو نگاهشون داره. بعد آمریکا، بعد جریانات مختلف ریز و درشت اینجوری. شما ببینید بعضی از این موارد که الان علاقه جوان هاست و خیلی دنبالش میرن، از فراماسونری گرفته تا همین موارد ریز و درشتی که دوست دارن کنجکاوی کنن، رمزگشایی کنن، اینا هیچ تو کلام ایشونی جایی نداره. دشمن صریح مشخص عینی معین با آدرس و نشانی دقیق که شاخص‌ترینش قضیه اسرائیل و صهیونیسم آمریکاست، تعامل و مناسباتی که داره، مقوله دشمن شناسی جایگاه ویژه‌ای داره توی این مسئله. در مورد دشمن، یعنی طبقه دشمن دیگر، اینکه دشمن خارجیشون بود که فرانسه بوده، ژاپن بوده و آمریکا، میگه حالا هر کدوم عوض میشده باید حواسمون به اون میبود. در مورد دشمن دیگر یعنی طبقه مالکان زمین، فئودال های ویتنامی، قبل از همه باید توجه داشت که این دشمن یکی از هدفهای انقلاب ملی دموکراتیک توده ی کشور ماست. لیکن در هر دوره تشخیص آن مالکان ارضی فئودال که در نخستین وهله باید سرنگون شود لازم است. خود این فئودالا رو به چند دسته تقسیم میکنه که چجوری باید منهدمشون کرد. میگه در حال حاضر در جنوب کشور ما وظیفه انقلاب ملی دموکراتیک، چون جنوب دست آمریکایی‌ها اشغال کردن، شمال آزاد شده، کشور ویتنام شمالی به وجود اومده. میگه در حال حاضر در جنوب کشور ما وظیفه انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای در حال انجام یافتن است. سیاست جبهه ملی آزادی بخش در ویتنام جنوبی مبتنی است بر متوجه ساختن لبه تیز مبارزه علیه امپریالیست‌های متجاوز آمریکایی و دستگاه پوشالی که در خدمت آنهاست. دستگاهی که نماینده مرتجع‌ترین مالکان ارضی و بورژواهای کمپرادور وابسته به آمریکا در جنوب ویتنام است. در انقلاب سوسیالیستی در شمال، آماج انقلاب علاوه بر امپریالیست‌های متجاوز آمریکا و عمال جنوبیشان، نیروهایی هستند که با تحول سوسیالیستی در شمال مخالفند. مانند عناصر استثمارگری که از تجدید تربیت خیش سرباز می‌زنند. به این جمله دقت کنید. مانند عناصر میگه توی شمال که کاملا دولت سوسیالیستی به وجود اومده، نوع دشمنان کسای دیگه‌ان. یکیشون کسایین که همین مردم عواملین که از تجدید تربیت خودشون سرباز میزنن. میگه تربیتشون بورژوازیه، حالا میخوان اینا تربیتشون رو کمونیستی کنن، اونا مقاومت میکنن. مانند عناصر استثمارگری که از تجدید تربیت خیش سرباز میزنن. جاسوسان، کماندوها، اشرار، مرتجعینی که در لباس کشیشی پنهان شدن، گروهای ارتجایی و غیره. بورژوازی ملی اصولاً باید تجدید تربیت یابد. از آنجایی که این طبقه در مرحله انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای در جبهه ملی متحد ضد امپریالیستی شرکت داشته و در مسئله گذار به انقلاب سوسیالیستی رهبری حزب را همچنان گردن می‌نهد، حزب و دولت ما این طبقه را کماکان به مثابه عضو لاینفک کشور ویتنام منظور می‌دارند. اما در مورد آن سیاست تجدید تربیت مسالمت‌آمیز را پیش می‌کند. نکته مهم دیگری که باید تذکر داده شود این است که حزب ما توانسته است حتی از تضادهای موجود در صفوف دشمنان انقلاب نیز بهره جوید. تضادهایی که در بطن امپریالیست‌ها وجود دارد. تضادهای امپریالیست‌ها با طبقه مالکان ارضی، تضادهای درونی مالکان ارضی. مسئله بهره برداری کردن از تضادهای موجود در صفوف دشمنان و تشدید آنها و در عین حال مستحکم ساختن صفوف انقلاب مسئله بزرگی است که مربوط می‌شود به مقوله رهبری استراتژیکی. حزب ما چگونه از تضادهای داخلی دشمنان بهره برداری کرده است؟ مثال زیر این امر را روشن می‌کند. در طی جنگ جهانی دوم ما از تضاد موجود بین فاشیستای فرانسوی و فاشیستای ژاپنی استفاده کردیم. ما همچنین از تضادهای بین مالکان ارضی و فاشیستای ژاپنی و فرانسوی در مسئله خرید اجباری نوعی برنج، تضاد بین خرد مالکان که در مورد که مورد تضییع حقوق واقع شده بودند و مالکان ارضی که بر سر قدرت بودند نیز استفاده کردیم. ما به همین ترتیب از تضادهای موجود در صفوف دشمنان فعلی نیز بهره برداری می‌کنیم. مسئله دیگری که در رهبری استراتژیک اهمیت دارد عبارت است از چگونگی تمرکز نیروهای انقلاب برای حمله به آسیب پذیرترین نقطه دشمن جهت کسب پیروزی هنگامی که دشمن بیش از هر وقت دیگر در حالت عدم آمادگی به سر می‌برد. لیکن گاهی در برخی شرایط معین ما برای به دست آوردن فرصت، مأیوس کردن دشمن، گردآوری نیروهای جدید و تدارک و تعرض‌های جدید حالت تدافعی اتخاذ می‌کنیم. در این قضیه که میگه باید تمرکز نیروها رو صورت داد در حمله به آسیب‌پذیرترین جای حریف، ما چون این علم انقلاب خودمون رو از دل اسلام تبیین نکردیم و مشخص نکردیم، فرصتایی هم که پیش میاد نمیتونیم استفاده کنیم. ببینید پارسال تابستون که یه دفعه 6 7 رئیس بانک با سر خوردن زمین، یکیشون گذاشت فرار کرد به کانادا، رئیس بانک ملی، قائم مقام بانک مرکزی رو گرفتن، 56 نفر رو دستگیر کردن که 3000 میلیارد خورده بودن. این در آسیب پذیرترین مرحله قرار داشت بانک و سیستم اقتصاد ربوی. اگر یه 30-40 تا ما آدم قوی کف صحنه داشتیم، یه 50-60 تا سخنرانی محکم، چون تلویزیون حکومت که دست لیبرال هست، دانشگاه هم که همه استاداش مخالف این حرف هن. یه 30-40 تا آدم محکم کف صحنه بود، جنبش ضد ربار را مینداختن، بهترین موقع بود که نظام این قضیه رو تغییر بده. هم خواست رهبری بود، هم خواست مراجع تقلید بود، هم مردم با ربا مشکل دارن. اما متاسفانه در تبیین دشمن، که دشمن دقیق کدومه، دشمن اصلی و صریح کدومه، هی مدام ما باید میگفتیم آقا نگران حمله نظامی نباشید. لذا آقا نترسید از حمله نظامی، تمام توانتون دو شورای عالی امنیت ملی بگذارید رو مفهومی به نام اینکه کشور از طریق پولش زمین میخوره. لنین، از قوله کی گفتیم؟ میلتون فریدمن. لنین میگه خواستید کشوری رو زمین بزنید، پولش رو زمین بزنید. ما رو از پولمون زمین میزنن. از سال ما مستاجریم دیگه، الان داریم دنبال خونه میگردیم. دقیقاً رهنی که سال گذشته دادیم امسال نزدیک دو برابر شد. این با کدوم منطق جور در میاد؟ یعنی هر عددی شما پارسال دادید الان باید دو برابرشو بدید. خب پول شما رو بی‌ارزش کرده دیگه. این عامل براندازی شماست. کدوم حمله نظامی؟ چرا نشانی غلط میدید؟ لذا ببینید وقتی شما نتوانید اهم و فعل اهم کنید، علم مبارزه رو نداشته باشید، علم اقتدار آفرین ندارید، علم اقتدار آفرین نداشته باشید، اقتدارتون میشکنه میریزه، اقتدار شما میشکنه میریزه. مسئله دیگری که در رهبری استراتژیک اهمیت دارد عبارت است از چگونگی تمرکز نیروی انقلاب برای حمله به آسیب پذیرترین نقطه دشمن جهت کسب پیروزی، هنگامی که دشمن بیش از هر وقت دیگری در حالت عدم آمادگی به سر میبرد. در مورد نیروهای محرکه و متحدین انقلاب، اینایی که انقلاب به حرکت در میارن و اینایی که متحد انقلابه، در انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای نیروی رهبری کننده انقلاب طبقه کارگر است. میگه آقا باید حواسمون به اون طبقه کارگر باشه. ما واقعا الان نمیدونیم نیروی اصلی هدفمون کیان. ما در مقوله علوم اقتدار آفرین یکی از مواردمون اینه که ببینیم نیروی محرکه و متحدین ما در انقلاب کیان. در انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای نیروی رهبری کننده انقلاب طبقه کارگر است. نیروهای انقلاب 4 طبقه خلقی را در بر می‌گیرند: طبقه کارگر، بعد دهقانان، بعد خرده بورژواها و سپس بورژوازی ملی. نیروهای محرکه انقلاب عبارتند از طبقه کارگر، اول اینا حرکت در میرن، سپس دهقانان و بعد خرده بورژواها. طبقات کارگر و دهقانان نیروهای عمده انقلاب را تشکیل میدن. دهقانان متحد طبیعی و وفادارترین و نزدیکترین متحد طبقه کارگران، یعنی اول کارگران، اینا متحد طبیعیشونن، به کارگران نزدیک میشن. خرده بورژواها بنابر طبیعت خودشون مرددن. اینکه خرده بورژوازی بنابر طبیعت خود مردد است، لکن از اونجا که در کشور ما این طبقه نیز قربانی ستم و استثمار وحشیانه امپریالیست و فئودال هاست، اون نیز متحدی است که طبقه کارگر میتواند روی آن حساب کند. بورژوازی ملی ویتنام از لحاظ اقتصادی تحت فشار و از لحاظ سیاسی مورد ستم امپریالیست است، لکن این طبقه با طبقه مالکان ارضی فئودال و تا حدی با امپریالیست ها روابط اقتصادی نیز دارد. دیگران که این طبقه کارگر رو مورد استثمار قرار میدهد و از گسترش جنبش کارگری واهمه دارد. به این دلیل است که دارای رفتاری است دوگانه و مردد. معذالک این طبقه متحد انقلاب دموکراتیک توده است و برعکس بورژوازی کمپرادور که همواره یکی از هدف‌های انقلاب در کشور ماست، میتوان روی آن حساب کرد. ما متحدین انقلاب را در داخل کشور برشمردیم. اینا متحدینشون رو برشمردن. ما همچین تقسیم بندی نداریم. حال ببینیم در خارج از کشور متحدین انقلاب ویتنام چه کسانی هستند. این متحدین عبارتند از طبقه کارگر و خلقهای کشورهای سوسیالیستی، طبقه کارگر و زحمتکشان و خلقهای ستمدیده جهان. یکی از تجربیات مهم انقلاب ما لزوم اتحاد فشرده خلق ما با طبقه کارگر و زحمتکشان کشور امپریالیستی که کشور ما را مورد تجاوز قرار داده است، مانند فرانسه، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، در مبارزه علیه دشمن مشترک یعنی امپریالیسم است. تحقق این اتحاد موجب گسترش نیروها به منظور سرنگونی امپریالیستای ستمگر و متجاوز و کسب مجدد استقلال است. به این جهت است که خلق ویتنام همواره باید بین امپریالیستای ستمگر و متجاوز و خلق این کشورها تمایز قائل شود. خلق که میگه منظورشون مردم ها. خود را از سقوط در ورطه ناسیونالیسم کورکورانه که امپریالیستای یک کشور و خلق آن کشور را نیز قربانی و ستم و استثمار آنند یکی ببیند برحذر دارد. درباره نیروهای محرکه و متحدین انقلاب، مسئله که برای طبقه کارگر و حزب ما مطرح است به قرار زیر است. انقلاب کار توده هاست. به انجام رساندن آن تنها از عهده بخش پیشاهنگ طبقه کارگر یعنی حزب ما ساخته نیست. برای نیل به پیروزی انقلاب باید توده وسیع را به شرکت در مبارزه جلب نماید. بنابراین طبقه کارگر و حزب نیز باید نه تنها دشمن را بلکه همچنین نیروهای انقلابی و نیروهای محرکه انقلاب را در هر مرحله باز شناسد. تمام متحدین ممکن را در هر انقلاب معین در نظر گیرد تا نیروهای انقلابی را وسیعاً گرد هم آورد، متحدین را جلب کنند، هر کس را که میتواند متحد شود. هر کس که میتواند جلب شود جلب کنند، هر کس را که نمیتوان جلب کرد در حد امکان خونسا کنند. اساس رسیدن به هدف است، یعنی حد اعلای در واقع تفکیک و تفرد دشمن مشخص بلاواسطه و تجمع نیروهای وسیع انقلابی برای سرنگونی آن دشمن. منظور حزب مارکسیست لنینیست از شرکت در جبهه اساساً آن است که تمام نیروهای خلق را برای تحقق برنامه جبهه یعنی برنامه حداقل در هر مرحله از انقلاب متحد کند. با این حال حزب ما باید همواره استقلال خود را نیز حفظ کند، برنامه مختص خود را داشته باشد یعنی برنامه حداکثر، تا اینکه رهبری انقلاب را بر اساس اتحاد کارگران و دهقانان در دست نگه دارد. این حزب نمیتواند رهبری مورد بحث را با هیچ حزب دیگری، هر حزبی که میخواهد باشد، تقسیم کند. باید رهبری جبهه واحد ملی را از غلطیدن به دست بورژوازی ملی مطلقاً مسئول نگاه دارد، وگرنه جبران به زائده بورژوازی تبدیل میگردد و انقلاب ملی دموکراتیک جبران به شکست میانجامد. ببین اینا خط قرمز دارن، محکم میگن آقا جان نباید به سمت بورژوازی رفت. حالا بورژوازی خطرش برای مارکسیسم بیشتره یا برای اسلام؟ سم موجود در جامعه اسلامی اینه که بدترین نهی در حدود الهی که جنگ با خدا نامیده شده یعنی ربا در جامعه نهادینه بشه توسط نهادهای دولتی، نهادهای بانکی. بورژوازی از کجا شروع میشه؟ از بانک. مولد زندگی و جامعه بورژوازی بانکه. حالا شما نگاه کنید، یه موقعی 12 سال پیش میگفتم که اگر پایگاه نظامی آمریکا بیاد اینجا بزنه شما حساس نمیشید؟ خب همه این جوانای دانشجو میگفتن خب چرا؟ میگفتن پس چرا وقتی پایگاه‌های لیبرالیسم آمریکایی، پایگاه اقتصادی آمریکایی میشه منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد اقتصادی، بانک، اگر پایگاه نظامی بزنن به جای این بانک‌ها خطرش کمتره تا اینکه اینقدر منطقه آزاد تجاری بزنن. اینا اون مشکلاتی است که متاسفانه در دشمن شناسی مورد توجه قرار نمیگیره. در حال حاضر خطرناکترین دشمن خلق ویتنام امپریالیسم تجاوزکار آمریکا و عمال وی است. برای پیروزی بر این دشمنان دفاع از شمال و ساختمان موفقیت‌آمیز سوسیالیسم در شمال یعنی کشور ویتنام شمالی، آزاد کردن جنوب یعنی کشور ویتنام جنوبی و تحقق بخشیدن به تجدید وحدت مسالمت‌آمیز به اصطلاح میهن خلق ویتنام بایست سیاستی را مبتنی بر ایجاد وسیع‌ترین وحدت برای مبارزه علیه تجاوز آمریکا اجرا کنند که خب این انجام شده، بعدم محقق شده و 1975 شوروی آمریکا رو شکست دادن و ویتنام یک پارچه شد. هدف استراتژی انقلابی سرنگون ساختن دشمن انقلاب در هر مرحله انقلاب است، در حالی که هدف تاکتیک انقلابی تنها کسب پیروزی است. پس ما برخوردمون با مدل اینا تاکتیکی بوده، یعنی یه دشمنی به نام آمریکا و شاه رو کله پا کردیم، دشمن اول، آمریکا رو هم بیرون کردیم تو قضیه لانه جاسوسی، صدام هم تو دشمن بعدی بیرون کردیم، الان دیگه موندیم. دشمنان جدید رو خوب مطالعه نمی‌کنیم بشناسیم. حرف چیه؟ هدف استراتژی انقلابی سرنگون ساختن دشمن انقلاب در هر مرحله انقلاب است، در حالی که هدف تاکتیک انقلابی تنها کسب پیروزی است. گفتیم آقا انقلاب تمام شد، آمریکا هم زدیم بیرون کردیم، خیلی الان اصرار دارن دوباره آمریکا رو پا پاشو باز کنن تو قضیه رابطه با آمریکا. صدام هم که دیگه تمام شد و حل دیگه، ما به ثبات رسیدیم. اصلا متوجه نیستن که شرایط جدید دشمن جدید داره که الان قضیه که موسوم شده به جنگ نرمقی رو. لذا نگاه ها الان تاکتیکی است، در صورتی که ما تلقی استراتژیکی نیاز داریم. در یک مبارزه معین داریم علم مبارزه میگیم، در یک علم مبارزه، در یک مبارزه معین یا در یک جنبش معین، تاکتیک بخش جدای ناپذیر استراتژی است و در پیروزی استراتژی سهم دارد. تاکتیک بر حسب اوج و فروکش تعرض و دفاع انقلاب تغییر میکند. هدف تاکتیک انتخاب شکل‌های مبارزاتی و سازمانی، شعارهای ترویجی و تبلیغی مناسب به فراخور اوج و فروکش انقلاب است تا توده‌های وسیع خلق به مؤثرترین وجهی گرد هم آیند، تعلیم یابند و به جبهه انقلابی بپیوندند. هر تغییر موقعیت غالبا لزوم تغییر شکل‌های مبارزاتی و سازمانی، شعارهای ترویجی و تبلیغی برای پیشبرد به موقع جنبش توده‌ای، جمع‌آوری نیروهای جدید به سود انقلاب یا حفظ نیروهای انقلابی به خاطر مبارزات جدید را موجب می‌گردد. هنگامی که جنبش انقلابی در حال شکوفایی است، باید بتوان شکل‌های گذرای مبارزاتی و سازمانی را برای رشد سریع جنبش با ریتم یک روز معادل 20 سال به کار گرفت. هنگامی که جنبش انقلابی در حال فروکش است، باید بتوان شکل‌های مبارزاتی و سازمانی، شورای تبلیغاتی و شیوه‌های کار را برای حفظ نیروهایمان و حفظ تماس با توده‌ها تغییر دهیم. میگه وقتی که خیلی رشد سریعه، باید کاری کنیم که یک روزمون شعارمون این باشه که ریتممون یک روز معادل 20 سال. وقتی اوضاع بر وفق مراد باید استفاده کرد. این اصطلاح در علم مبارزه نظامی ها بهش میگن اصل استفاده از موفقیت. یک اصلی در تاکتیک وجود داره به نام اصل استفاده از موفقیت، همین یک روز معادل 20 سال. اصل استفاده از موفقیت میگه اگر شما توی طراحی عملیات اومدید 5 مرحله 10 مرحله عملیاتو طراحی کردید، مثلا در مرحله سوم چهارمش موفقیتی ایجاد شد که شما عملی مرحله هفتم هشتم دنبالش هستید، همین الان آماده بشید اونو استفاده کنید. خب در قضیه آزادی خرمشهر این اتفاق افتاد دیگه، آزادی شهر خرمشهر و ورود به خرمشهر برای مراحل بعد عملیات طراحی شده بود. اما وقتی که اینا شروع میکنن، اون که تو فیلم ها میبینید از کنار جاده همینجوری دستشون یه پارچه گرفتن دارن همینطوری میان، خاطرات مرحوم سید شیرازی هست که خرازی فرمانده لشکر اصفهانی ها امام حسین تماس گرفت که من باید وارد خرمشهر بشم. بهش گفتم نمیتونی اومده مرحله بعد، گفت نه من باید الان وارد بشم خرمشهر. گفت من بهش اجازه دادم که وارد بشه لشکر امام حسین وارد شهر خرمشهر، خودم با هلیکوپتر بلند شدم ببینم این اسیرا که میگه دارن میان چقده. میگفت با هلیکوپتر بلند شدم، ته این ستون اسیرا معلوم نبود. این اصل استفاده از موفقیت رو این میگه باید براش توی گزارای تاکتیکی باید برنامه داشت. یه موقع جنبش در حال شکوفاییه، میگه باید با جنبش رو با ریتم یک روز معادل 20 سال حرکت کرد. یه موقع در حال افول و فروکشه، میگه باید نیروامون رو حفظ کنیم. وقتی جنبش انقلابی در حال فروکش است، باید بتوان شکل‌های مبارزاتی و سازمانی، شعارهای تبلیغی، شیوه‌های کار را برای حفظ نیروهایمان و حفظ تماس با توده‌ها را تغییر دهیم. قبل از تصرف قدرت، باید در عین اینکه کار غیرقانونی را همواره باید به عنوان از کار اصلی در نظر گرفت، کار غیرقانونی را با کار قانونی یا نیمه قانونی ماهرانه هماهنگ نمود. کار قانونی با کار غیرقانونی، این اصل ماکیاولی ها، هدف وسیله را توجیه می‌کنه، هر کاری لازم می‌دونن انجام میدن. در شرایط مطلوب باید سازمان‌های قانونی را برای تجمع توده‌ها و رهبری آنها در مبارزه مطالباتی برای منافع روزمره مورد استفاده قرار داد. در این حال سازمان‌های غیرقانونی و حزبی و توده‌ای را گسترش داد. در مشکل‌ترین شرایط باز باید هم از امکانات فعالیت قانونی و نیمه قانونی بهره جست و باید کار مخفی را در داخل سازمان‌های توده‌ای دشمن انجام داد. زیرا همانطور که لنین می‌گوید، آنجایی که توده‌ها هستند، کمونیست‌ها نیز باید در آنجا نفوذ کنند و برای امر انقلاب مبارزه کنند. مشکلات هر قدر هم که بزرگ باشند، باید همچنان توده ها را برای مبارزه اقتصادی و سیاسی بسیج نمود. وقتی که شرایط اجازه میدهند، مبارزه مسلحانه را آغاز نمود. شعارهای صحیح را به موقع باید مطرح کرد. آتش مبارزه را نزد توده ها بدین ترتیب شعله ور ساخت. در مجموع فعالیت انقلابی لازم است که حلقه اصلی کشف و محکم در دست گرفته شود تا جریان بقیه کارها تسریع شود. این چقدر جدی میگه، نباید سر رشته امور دست بره. در مجموع فعالیت انقلابی لازم است که حلقه اصلی کشف بشه و محکم در دست گرفته شود تا جریان بقیه کارها تسریع شود. احکام رهبری تاکتیکی، حکمایی که میده، عبارتند از جلوگیری از انحرافات راست و چپ، حفظ رابطه نزدیک با توده ها، متشکل کردن و بالا بردن سطح آگاهی سیاسی آنها. 4 تا گزاره میده. مشکلات و موانع هرچه که باشد باید بتوان مانور داد و راه را برای پیشبرد جنبش تودا باز کرد. اینها چند درسی بود که حزب ما از تجربه خود در به کار بردن تاکتیک انقلابی کسب کرده است. پس از کودتای فاشیستی ژاپنی در 9 مارس 1945 حزب تغییرات ایجاد شده در صفوف دشمنان و در میان متحدین را تجزیه و تحلیل کرد. وظایف بلاواسطه و جهتگیری‌های نوین استراتژیکی و تاکتیکی را سریعا معین نمود. در مورد رهبری تاکتیکی به ویژه وظیفه مبرمی را بر اساس شعار حمله به انبارهای برنج و مبارزه با قحطی که دارای اهمیت درجه اول بود معین کرد. به این ترتیب این دستورالعملش رو علامت زده، تو پی‌نوشتش نوشته دستورالعمل این که به انبارهای برنج باید حمله کنند و مبارزه با قحطی، مراجعه شود به دستورهای صادر شده توسط دفتر دامی کمیته مرکزی حزب در 12 مارس 1945. عنوان جزوش این بوده: ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها به جان هم افتادن، ما چه باید بکنیم؟ اینا میان یه حمله میکنن به انبارهای برنج و مبارزه با قحطی رو که اون موقع در درجه اول اهمیت بود اونو معین میکنن. به این ترتیب با فراخواندن توده ها به مبارزه و بیرون کشیدن انبارهای برنج از چنگ فاشیستا به منظور رفع یک نیاز حیاتی در واقع میلیون ها انسان، یعنی پخش برنج و برانداختن قحطی، مبارزه انقلابی توده ها را شعله ور ساخت. به یاری این اکسیون، یعنی این موردی که انجام شد، نهضت مبارزه علیه فاشیستای ژاپنی و ارسکای دست نشاندهشان با هدف تدارک قیام برای کسب قدرت جهشوار به پیش رفت. سازمانهای نجات ملی و واحدهای مسلح و نیمه مسلح به سرعت رو به توسعه گذاردند. این تصویر کلی بود از تاکتیک حزب ما از تأسیس آن تا پیروزی دی ام بی ام فو. از آن هنگام کاربرد تاکتیک انقلابی ما در دو منطقه کشور بسیار غنی‌تر شده. در شمال این تاکتیک در خدمت استراتژی انقلاب سوسیالیستی است، در جنوب در خدمت استراتژی انقلاب ملی دموکراتیک توده‌ای. لیکن تاکتیک‌های انقلابی هر دو منطقه در خدمت تمام مبارزه علیه تجاوز آمریکا و نجات ملی است. شمال تماماً آزاد است، جنوب از مناطق آزاد شده و مناطقی که موقتاً تحت اشغال دشمن است تشکیل شده. این تفاوت شرایط در دو منطقه نه تنها تعیین کننده دو تاکتیک متفاوت، بلکه مهمتر از آن مشخص کننده دو استراتژی انقلابی متفاوت در دو منطقه است. بدون توجه به این امر، درک روح برنامه سیاسی جبهه ملی آزادی بخش جنوب ویتنام و حتی درک یک مسئله مشخص نظیر اینکه چرا جبهه ملی آزادی بخش در جنوب شعار همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی را مطرح ساخته است، در حالی که ما در شمال شعار همه چیز برای پیروزی بر متجاوزین آمریکایی را مطرح نموده ایم، نیز غیر ممکن است. این خطوطی چند در حد بسیار کلی از هنری است که حزب ما در رهبری مبارزه انقلابی طبقه کارگر و خلق ویتنام به کار برده است. حالا در بخش بعد دیگه مسئله ساختمان حزب رو بررسی میکنه که نکات مهمی رو در این قضیه داره. در مرحله بعد میاد و ساختار شیوه مبارزه رو میگه، علم مبارزه رو، تاکتیکا و تکنیکاش رو معرفی میکنه. این دست موارد که اسنادی است که جریانات چپ در کشور ما الهام بخششون بود از ویتنام و کوبا و روشی که اونها انجام داده بودن در علم مبارزه رو وارد کردن در سازمان چریکای فدایی، حزب توده و به خصوص سازمان مجاهدین خلق. و بعدن اینا که مسلمان بودن تبدیل شدن به، چون چریکای فدایی و حزب توده که از اول نگاهشون مارکسیستی بود، اینها که مثلا تلقی اسلامی داشتن تو آرمشون آیه آورده بودن فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینها وقتی به التقاد کشید کارشون و انقلاب ایدئولوژیک صورت دادن و مارکسیست اسلامی شدن، کارشون به التقاد کشید. دو، چرا این اتفاق افتاد براشون؟ همون جمله که ازشون خوندم که گفته بودن امروز علم انقلاب، علم مبارزه برای تحقق یک انقلاب مارکسیزمه. حتی جریانات چپ داخل نظام هم همونطوری که در سالهای اخیر دیدید، هر وقت خواستن یه جایی وارد عمل بشن از همین روش استفاده کردن، جریانات چپی که بعدن موسوم شدن به جریان اصلاح طلب و مواردی از این دست. پس یکی از مشکلات اصلی و مشکلات کلیدی مسئله علم مبارزه است. مفهوم علم مبارزه در علوم اقتدارآفرین از دو سه حیث حائز اهمیته. یک، آیا ما در مبارزه ایم؟ به این سوال باید پاسخ بدیم. یا بی محابا باید بریم دانشگاه هر رشته رو مد نظر بود بخونیم، تو دفترچه کنکور نگاه کنیم چه رشته‌ای بیشتر نیاز امروز جامعه است، بگید که آیا اصلا این رشته‌ای که امروز تو دانشگاه هست نیاز جامعه رو مرتفع میکنه، با این روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و مدیریت و علوم سیاسی و فلسفه و علوم ارتباطات و غیر و ذلک میشه مشکلات جامعه رو مرتفع کرد. اینا اقتدار زدن یا اقتدار زا کدومن؟ حرف اصلی اینه دوستان، علم اقتدار آفرین یک شقش علم مبارزه است. علم مبارزه چیست؟ اینه که شما وضع موجودی رو تبیین میکنید، میبینید نامطلوبه، یه وضع مطلوب و جایگزین رو مد نظر دارید، سوم از این وضع نامطلوب به اون وضع مطلوب طی طریق و روند حرکت رو مشخص میکنید. کسی که این سه وجه رو بشناسه درگیر مبارزه است، خودش بخواد یا نخواد. اگر شما وضع موجود رو تبیین کردید، وضع موجود رو نامطلوب یافتید در اقتصاد و فرهنگ و چه و چه، وضع مطلوبی رو ترسیم کردید، تلاش کردید از وضع موجود به وضع مطلوب جامعه رو سوق بدید، بخواید یا نخواید شما در حال مبارزه اید. شما روش‌های نامناسبی رو دارید براندازی می‌کنید. حالا اگر شما راکت بودید، همین وضع موجود رو خوب دونستید، همین نظام آموزشی موجود تو مدارس، همین نظام دانشگاهی مدرک‌گرا، همین نظام اقتصاد ربوی، همین عدم عدالت، همین مشکلاتی که تو جامعه وجود داره، همین معماری غلط، همین سیستم فرهنگی نامناسب، همین رو شما قبول گفتید اصلا همش خوبه، برای اصلاحش عمل نکردید. هرچی رهبر جامعه میگه آقا تحول، طرح تحول، اصلاح امور، مطالبه عدالت، همین رو توی مدارس و دانشگاه میخونید میگید اینا مطلق خوبه، شما اساسا انقلابی نیستید. هر قدر حالا ادعای تدین، انقلاب، ادعای انقلابیگری، ادعای زمینه‌سازی برای ظهور، ادعای روحیه بسیجی و غیره کنید، شما اهل مبارزه نیستید، شما به وضع موجود تن در دادید. اما اگر وضع موجود در هر حوزه‌ای رو نامطلوب دیدید، برای تغییرش به سمت وضع مطلوب برنامه داشتید و تلاش کردید، بخواید یا نخواید شما در حال مبارزه اید. علم مبارزتون چیه؟ ندونید علم مبارزتون چیه، حداقلش اینه که به التقاط میافتید. بلایی که سر سازمان مجاهدین خلق آمد سر شما هم میاد، چون از روش سالم، خالص و دقیق و عمیقی برای تغییر و دگردیسی در جامعتون استفاده نمی کنید. همون بلایی که سر اون آمد متدین بودن، اما بلایی که سرشون اومد چی شد؟ در غلطیدن به التقاط، گفتن که مارکسیست اسلامی هن. چون علم مبارزه رو از مارکسیز گرفتن، چون مال اینا کاملا مدون بود و تجربه هایی که همونطوری که دیدید توی ویتنام، توی کوبا، جای دیگه نتیجه داده بود، اون تجارب رو گرفتن استفاده کردن. خودشون تجربه دقیقی نداشتن، عمقی هم در اسلام نداشتن که لااقل از دل اسلام استخراج کنن. لذا علم اقتدار آفرین و علم اقتدار زدا تفکیک که میشه، یه وجه، یه شقش، یه ویژگیش در علم مبارزه است. آیا مارکسیزم علم مبارزه است از دید شما؟ اون که روشاشو گفته، به شدت متسلبه، نگاهش فقط اینه که کارگر، بعد دهقان، بعد خورده بورژوا، بعد بورژوازی ملی، طبقات چهارگانه رو ترسیم میکنه، پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری طبقه کارگر رو بر بقیه میخواد حاکم کنه، یه قواعد کاملا مادی و دنیوی رو در نظر گرفته، آخرت مد نظرش نیست. ساز و کاراش هم که میدونید شکست خورد، در شوروی شکست خورد، در جای مختلف دنیا شکست خورده، تو خود ویتنام الان برید ببینید مثلا ویتنام صدایی ازش میاد، کشور کاملا عقب مانده، کره شمالی همینطور. اگر ونزوئلا هم میبینید محلی از اعراب داره، چون ونزوئلا روی دریای نفت زیست میکنه، پول نفت داره کمک میکنه به کشور بولیواری و کمونیستی ونزوئلا. لذا عملا مارکسیزم شکست خورده، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه که به گورباچوف نوشتن، این دیگه این پدیده به زباله‌دان تاریخ افکنده شده، اما علم مبارزش تجربه شده، مدونه. علم اقتدار آفرین علم یه شقش علم مبارزه است. ما حالا اگر انشالله توفیقی بشه من یک جلسه علم مبارزه در اسلام رو یه معرفی اجمالی میکنم، یک جلسه هم علم مبارزه در لیبرالیزم رو، بررسی میکنم، چون تو 100 سال گذشته گفتم سه تا علم مبارزه به وجود اومده دیگه، علم مبارزه مارکسیسم، علم مبارزه لیبرالیسم، علم مبارزه اسلام. این سه تا رو بعد با هم تطبیق کنید ببینید که شقوقش به چه شکله. یکی از ارکان بصیرت دانستن علم مبارزه است، یعنی همین مواردی که گفت، دشمنان رو خوب بشناسی، چطور باید دشمنان رو شناخت و سرکوب کرد و حذف کرد، مقاومت کرد روبروشون. دوم، متحدین رو باید بشناسی، چطور باید بصیرت ایجاد کرد. حالا این به روش مارکسیستی خودش گفته، این که روش که برای ما معیار نیست، اما سازوکار مورد نظر ما کجاست؟ علم مبارزه در اسلام میشه چی؟ علم مبارزه در لیبرالیسم میشه چی؟ علم مبارزه در مارکسیسم رو که اشاره اجمالی کردم، یکی از ارکان بصیرت شناخت علم مبارزه است به صورت تطبیقی. یکی از مواردی که ریزش ها بالاست حتی در جمهوری اسلامی در بین مسئولین، عدم اشراف این افراد و بعضی از مسئولین به علم مبارزه است. فکر میکنن انقلاب تمام شده، دفاع مقدس هم تمام شده، مبارزه هم تمام شده، لذا چون این اشراف رو ندارن زمین ریزششون زیاد میشه. برای ارتقای بصیرت ما نیاز داریم علم مبارزه رو بشناسیم. انشالله که معید و منصور باشید و در زندگیتون لحظه ای از علم اقتدارآفرین الهی فاصله نگیرید و هیچ وقت به روش های مبارزاتی غیر اسلامی تن در ندید. انشالله و سلام. Allah'a emanet olun.